رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من همسرم بعد از یک پنهانکاری‌هایی که حس می‌کردم داره و این خیلی منو استراب و نگران می‌کرد، بعد یه 2-3 روز پیش من اونو تونستم، به خاطر همون که خودم نگران هی بودم، تصمیم گرفتم که پیشو بگیرم ببینم که جریان چیه. خلاصه بعد 2-3 روز پیش من همسرم رو با یه خانومی توی ماشین خود همسرم دیدم که رفتم و در باز کردم، گفتم که این خانم کی هستن و اینا، که گفت در ببند بعدم برای توضیح میدم و اینا، که خودش هم توضیح چندانی نداشت به من بده.
نه آخه صبر کنید. شما الان از کجا تلفن میکنید؟
من از کالیفرنیا.
اوکی، به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
11 سال.
شما چند سالتون، همسرتون چند سالشه؟
من 42 سالمه، همسرم 44 سالشه.
فرزند چی دارید؟
یه پسر 8 سال و نیم.
اون وقت خانمی که دیدید ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
ایرانی نبود. ایرانی نبود. ولی
چرا همونجا نپرسیدید که کی از هر توضیح میخواید؟
خب گفتم این خانم کیه، این سری رفت، میخواست بره، خیلی ترسید و رفت. بازم انگار که یه چیز دیگر رو داشت میپوشون، بجز این که حالا من نمیدونم رابطه ای بین اینا بود یا نبود، من نمیدونم چرا یه چیز دیگر انگار میخواست مخفی کنه. من
نصب کنید، ایشون کجا بودند؟
خب آخه اون روز به من میگفت من ماشینم رو میخوام ببرم سرویس. و من میدونستم که ماشینش رو سرویس نبرده، چون که موقعیت و وضعیت ماشین رو هر لحظه میدونستم که ماشین داره تو شهر میچرخه، ولی هنوز نمیدونستم که دسته خانومیه. فکر میکردم که این داده دوستش ببره سرویس، شاید اینم نمیدونه دوستش اینو داره مثلا گول زده ماشینش رو برده این ور اون ور میچرخه، اینم فکر میکنه سرویسه. بعد برای اینکه مطمئن شم که این داره به من دروغ میگه یا دوستش داره اینو گول میزنه، به همسرم گفتم که بذار من ببرم تو رو اونجا که ماشینت هست. گفت نه، میخوام برم خرید. بردمش توی فروشگاه، بعد اونم مطمئن بود که من دیگه نمیبینمش، چون وقت دندون پزشکی داشتم. بعد وقت رو کنسل کردم، برگشتم اونجا، دیدم که برگشتم اونجا اون چون موقعیت ماشین رو میدونستم، بعد دیدم اون خانم اومد دنبالش.
یعنی اتومبیلی که مال شوهر شما بود دستی خانم دیگه ای؟
5-6 ساعت. بله اون روز 5-6 ساعت دستمون بود. ولی آخه ما
خب بعدش چه توضیح داد؟ نصب کنید چه توضیح دادیش؟
خب اون توضیحاتش خیلی زد و نقیز بود. خب اولش گفتش که این اولش که سری رفت دوباره اون خانم گذاشت اون مکان، دوباره برگشت اومد که من که ببینه من تصمیمم چیه، آیا میخوام ازش جداشم نمیشم، نگران شده بود. بعد که من بهش گفتم برو برای خودت، دوباره رفت پیش اون، گفتم الان نمیتونم باهات صحبت کنم برو، رفت دوباره پیش اون خانوم. بعد به من گفتش که این دوست این گفتش که به من این دوست دختر دوستمه، دعوا داشتن، من داشتم اینا رو آشتی میدادم.
از طریق دادن ماشینشون به خانوم.
بعدش هم که به من گفتش که دوباره چیزه، بعدش هم دوباره گفت نه اینو نمیدونستم چی بگم، اینو گفتم.
خب بالاخره چیو بالاخره قبول کردن در این رابطه؟
به ببخشید آقای دکتر، متوجه نشدم.
میگم چیو بالاخره پذیرفت که این خانم آخر کار بعد از تغییر توضیحاتی که دادن قبول کرد این خانم کیه؟
خود همسرم قبول کردن که کیه. نهایتاً گفتن که این شخص رو من باش هیچ رابطه ای ندارم و هیچ خیانتی به تو نکردم. و بعد گفتم اگر خیانت نکردی، خب همون موقع اون خانم میگفت بیاد به من بگه که این بیاد خودش به من بگه این من با این رابطه ای ندارم. ولی اون تا الان که دو سه روز از این ماجرا میگذره، نه خانم رو با من روبرو کردن، اون آقایی که میگه دوست این خانم بود و به من میگه تو به من یه ماه فرصت بده، من موضوع رو برای تو روشن میکنم، بهت ثابت میکنم، خود به خود برات ثابت میشه که من به تو خیانت نکردم، خیانتی در کار نیست. ولی منو با اون خانم روبرو نکرد که من ببینم چیه. من نمیفهمم، یعنی 1% فکر میکنم که شاید خیانت نباشه، اصلا نمیتونم که فکر کنم که این، فکر میکنم که خیانت در کار بوده، نمیتونم قبول کنم. چون قبل از اونم شبایی که دیر میومد، هر شب دیر میومد، من اینجا منتظرش بودم، نگرانش بودم که چی شده. بعد شب نصف شب میومد، الان همه رو ربط میدم به اینکه شاید با یه خانم یا یه خانم دیگه بوده، نمیتونم قبول کنم دیگه. این اتفاقات در حالتی افتاد که من از اون پنهانکاری ها هر فکری رو میکردم به جز اینکه پای خانومی در میون باشه. همیشه خیلی بهش اعتماد داشتم، میگفتم شاید مثلا داره میره کازینو، شاید مثلا معتاد شده، شاید مثلا، ولی فکر خانوم اصلا نمیکردم.
چرا فکر نمیکردی؟
من نمیدونم چرا راجبش فکر میکردم، همچین تیپی نیست. به خودم هم خیلی محبت نمیکرد، میگفتم این کششی تو همت خانوما نداره، من که خانومشم به من توجه نداره. حالا مثلا اینطوری فکر میکردم اینقدر نامرد نیست، مثلا نمیدونم.
شما خودتون کار میکنید یا نه؟
من والا الان ما آخه وارد آمریکا که شدیم مشکلات خیلی بزرگی دچار شدیم. ما اولی که وارد شدیم گول خوردیم، پول زیادی از دست دادیم، افتادیم توی یک کاری که ناگهانه تصمیم گرفتیم یه پیتزا فروشی باز کردیم و هنوز هیچ میگم بلد نبودیم چیه، ولی مجبور شدیم اونجا بمونیم و صبح تا شب کار کنیم و پولی هم نداشته باشیم. اینه که پولامون از دست دادیم و سختی های اینجوری هم کشیدیم. بعد از اون دیگه همسرم میرفت، من نمیدونم کجا میرفت. ولی ما قبلا هم دبی بودیم، میگفتم خب اگه میخواست بره اونجا هم میرفت، ولی الان فکر میکنم خب شاید گذشتم رفته، من الان متوجه شدم.
چه مدتی شما اومدید امریکا؟
ما 1.5 سال.
چه مدتی قبلا در دبی بودید؟
7 سال.
اون وقت قبل از اون ازدواج کردی؟ در ایران ازدواج کردی؟
بله بله.
برای چی اومدید دبی؟
فکر کردیم اونجا شاید از نظر درآمد موقعیتمون بهتر میشه.
بهتر شده بود؟
خیلی خیلی بهتر.
خب پس چرا اومدید امریکا؟
بعدش دوباره فکر کردیم که بهتره که پاسپورت یک کشوری رو داشته باشیم، اونجا اقامتمون دائم نبود. بعدن تصمیم گرفتیم بیایم که اینجا با مشکلات خیلی خیلی زیاد، یعنی پول خیلی زیادی رو از دست دادیم، استرس. ولی خب من همینطور پشت شوهرم بودم، فکر میکردم که دارم خیلی براش، ولی اون نه، این اواخر اصلا نه توجهی به من داشت، من حس میکردم دوست داشتنی از جهت اون به من نیستش و فکر میکردم که اصلا براش مهم نیستش که من ناراحتم، زرد میکشم یا چیزی. و الان به یه حالت بیتفاوتی رسیدم، خیلی بیتفاوت شدم و الان تصمیمی که گرفتم نمیدونم که این تصمیم من، چون الان نمیدونم اصلا خودم متوجه نیستم من حالتم عادیه یا نیست، نمیدونم این تصمیمی که گرفتم تصمیم واقعی منه یا نیست.
نه سب کنید عزیز، به من بفرمایید چه مدتی همسرتون رو میشناختید با هم ازدواج؟
خیلی اونم خیلی اشتباه کردم، خیلی کم، 2 ماه اشتباه از اونجا بود.
اون وقت حالا ایشون تو این مدت 2-3 روز خانه هستن یا نیستن؟
بعد از اینکه این اتفاق افتاد دیگه همش سعی میکنه به من بگه که من سر موقع خونم، سریع میاد خونه، از ساعت که مثلا میدونم کارش تموم شده سریعا میاد خونه، سعی میکنه که یه جوری جبران کنه، ولی حالت شرمندگی داره، یعنی حالت شرمنده است، نمیتونه خودشم به من نزدیک بشه هیچ طوری.
حالا فرض رو بر این بگیریم که واقعا رابطه ای بوده، شما اگر رابطه ای بوده میخواید چیکار کنی؟
من نمیتونم ببختم، هر چیزی رو میتونم ببختم به جز این که اگر رابطه ای بوده، همین. ولی خودش میگه اصلا نیست، نمیتونم قبول کنم.
خب البته اگر نبود ایشون میتونست توضیح بده چه خبره، چون برای دادن توضیح اینکه چه خبر بوده که آدم یه ما وقت نمیخواد.
بله و حتی منو با اون روبرو میکرد. من که حرفی
حالا روبرو ایشون هم میتونست دروغی بگه، یعنی میتونست یه حرفی بزنه در هر چارچوبی، ولی با هم همخوانی نداشتن. حالا شاید میخوان هماهنگی داشته باشن، ولی مثلا پرسش من از شما، آیا به شما گفته این خانم ایرانیه یا غیر ایرانی؟ به شما
گفتن که ایرانی نیست. گفتن ایرانی نیست.
خب حالا آخه گفتم، حالا با اون فرض که اگر ایشون رابطه‌ای داشته، شما فکر می‌کنید که نمی‌خواید تو این زندگی دیگه بمونید؟
من فکر می‌کنم نمی‌تونم ببختم. بعد خوردم ته دلم اصلا خوشحالم که رابطه‌ای بوده باشه که بیام بیرون. چون اذیت‌های زیادی شدم تو این زندگی. میدونید الان چنین حسی دارم، فقط نمیدونم الان این حس من عوض میشه یا نه.
نه خب البته به هر حال باید در این گونه موارد ذره با آهستگی حرکت کرد، چون همیشه میشه همه تصمیم ها رو گرفت، به ویژه تصمیم برای جدایی رو همیشه میشه گرفت، چه حالا چه یه ماه بعد. شما هر جا هستید من فکر کنم بد نیست که با یه خانم روانشناس یه گفتگوی داشته باشید، یعنی به دلیل اینکه مقدار بتونید خودتون جمع و جور کنید، حرفا و فکرای نامربوط اضافه رو از خودتون دور کنید، یه مقدار خودتون بیشتر و بهتر بتونید بر اساس آنچه که هستید و میدانید تصمیم بگیرید. ضمناً اگر پرسش و مطلبی دارید از اون روانشناس بکنید. خودتون رو در این شرایط تنها نگذارید، دوست و درد دل و اینا مشکل شما رو حل نمی‌کنه، میتونه به راه بیراهه بکشتون یا خراب مشکلاتی رو به وجود بیاره. بنابراین من اگر جای شما باشم یه خانم روانشناس پیدا میکنم و میرم باش صحبتمو میکنم و بعدم در مذاکرات بعدی با همسرتون یه جوری یا همسرتون رو درگیر کنید، یا به هر حال گزارش آنجا که بینتون گذشته رو بهش به روانشناستون بدید که با هم ببینید واقعا آخر کار چه نظری درباره واقعیت یا مسئولیت آدم‌ها تو این زمینه پیدا می‌کنید، و اون وقت انتخاب البته همیشه انتخاب شماست. بعد از اینکه واقعیات رو در حدی که ممکنه دانستید و متوجه شدید کجا ایستادید تو چه خبره، ولی به نظر من اقدامی نکنید، هیچ دلیلی نداره. به هر حال برای این کارها هیچ ضرورت و اجباری به جهت انجام همکنون کارها نیست، بلکه یه ذره صبر کنید، مطمئن بشید که از یه طرف واقعیت‌ها رو در حدی که می‌تونید بدونید باش آشنا بشید، از جانب دیگه تصمیمی واقع بینانه و عاقلانه و مسئولانه بگیرید، هم برای خودتون هم برای فرزندتون هم برای همسرتون. به همجاست که من فکر میکنم بهتره با یکی صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه، جزئیات رو با او در میون میگذارید و همیشه هم آماده باشید برای گفتگو، ولی گفتگویی که شروع بشه تا آخرش ادامه پیدا کنه و تکلیف روشن بشه. ولی من از اون چیزایی که شنیدم یعنی خیلی باش راحت و خوشحال نیستم، امیدوارم که مطلب ده. چیز دیگری باشه. به هر حال
آقای دکتر من یه چیزی، اگه تصمیمم بر جدایی باشه میخوام ببینم با بچه‌م هم نمیدونم چجوری الان باید برخورد کنم. آخه شما گفتید
به این خاطر به بچه ارتباطی نداره. اگر کلت مرنوز بارده اون بحث، ولی چون پرسید اگر یه روزی تصمیم به جدایی گرفتی حرف این است که ما داریم جدا میشیم، ولی چراییش رو حتما به بچه 8 سال و نیمه نباید گفت.
خب این خیلی لطمه میبینه، نه
چیکار
میتونم براش کنم؟ لطمه کمتر باشه.
شما اول بذارید واقعیت رو بدونید و بعدم بذارید مطمئن بشید، بی خودی قدمای بعدی رو قبل از اینکه قدم اولو بردارید فعلا برنامه. شما بذارید صبر کنید، یکی دو ماهی با این موضوع میتونید برخوردی داشته باشید که خاطرتون آسوده باشه، تصمیمتون یه مقدار واقعی بینانه است و مطمئن هستم که احتمالاً انتخاب کمتر بدو میکنید، شاید هم انتخاب خوبی داشته باشید. به هر حال امیدوارم همه چیز خوبه.
خیلی ممنون. من با همون خانم دکتری که یه زمانی خودتون معرفی کردی از طرف آفیس خودتون باشون در ارتباط هستم، در ارتباط هم یه وقت میگیرم میرم پیش همون خانم.
حتما این کارو.
خیلی ممنون آقای دکتر که وقتتون رو به من دادید. خیلی خیلی ممنون. خدا نگهدارت.
تمنا.
خدا.
شنگارجمند بعد از چند پیام با باش.
TC Inc. با افتخار تقدیم می کند شنبه 25 آگوست، بعد از مدت ها انتظار، جاودان صدای عشق، مقیم مقیم در نوکیا تیتر شنبه 25 آگوست.
ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن.
تلفن اطلاعات 818-905-77-74.
تو مکه عشقی و من
شنبه 25 آگوست. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و سایت تیکت مستر. ارائه از احمد مسعود.
من مهران امینی
و من فرشاد سینایی
از شما دعوت میکنیم
هر یک شنبه شب 8 تا 12
با دنیایی از ترانه در All Soul Music
از رادیو ایران 670 AM
با ما همراه باشید.
اگه به فکر خرید یا لیس هر مدل BMW هستید، با من مهران فروتن، پورتفولیو و فلیت منیجر در راسنک BMW تماس بگیرید. در این سمت من شخصا نازل‌ترین قیمت‌ها رو برای خرید BMW مورد علاقتون فراهم می‌کنم و شما هم از دردسر مذاکره برای کم کردن قیمت آسوده خواهید شد. شک ندارم که با ما یک تجربه بی‌نظیر خرید اتومبیل رو با بهترین سرویس ممکن دریافت خواهید کرد. همینطور برای مشاوره و اینسپکشن قبل از اتمام لیس فعلی خودتون، می‌تونید با من مهران فروتن در راسنک BMW تماس بگیرید. من و همکارانم با روی باز از شما دوستان محترم پذیرایی میکنیم. با من مهران فروتن با شماره 818-404-2699 تماس بگیرید. 818-404-2699.
نمایشگاه های اتومبیل راسنک نماد پرستیج هستند و ایرانیان خوش سلیقه حتما راسنک BMW و مهران فروتن را برای خرید BMW خود انتخاب میکنند. 818-404-2699 818-404-2699.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
توجه فرمایید، باز هم ایلات مارکت قیمت ها را می شکند. به حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. برنج آدورا 10 پوند 6.99، زرشک 7 پوند 9.99، آلو بخارا 7 پوند 6.99، روغن زیتون 2 لیتری گلچین 6.99، کیوی 6 عدد 1 دلار، مانگو 3 عدد 1 دلار. توجه فرمایید، باز هم ایلات مارکت قیمت ها را می شکند. سیب زمینی کیسه 10 پوند 99 سنت، گوجه فرنگی 2 پوند 1 دلار، انگور سفید و قرمز هر پوند 79 سنت، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، سینه مرغ چرخ کرده هر پوند 3.99، ماهیچه گاو فامیلی پک هر پوند 4.29، 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج فوق العاده ایلات مارکت در پیکو 310-659-7070 659-7070.
گرنوکس ارژن کر به مدیریت دکتر پرویز جانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-33-33، عضو 08.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
در مورد رابطه با یه آقا پسری که الان حدود 2 هفته هستش که وارد رابطه احساسی باهاشون شدم، میخواستم ازتون سوال بپرسم.
شما چند سالتونه؟ صبر کنید. شما چند سالتونه؟
من 28 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون حدود 4-5 ماه از من کوچیک‌تر هست.
ایرانی هستن؟
بله بله.
شما چه مدتی است در امریکایی؟
من الان 1 سال.
ایشون چه مدتی است در امریکا؟
ایشون حدود 4-5 ساله که از ایران بیرون هستن، کانادا بوده، الان 2 ساله که امریکا.
اوکی، very good. می‌فرمایید. خب
من از اساسیش که اومدم اینجا برای PhD اومدم و توی یه شهر تقریبا کوچیک توی میدوست دارم زندگی میکنم و یه نقا استرس گرفتم نمیمونست و ایشون توی کالیفرنیا دارن زندگی میکنن و اونجا دارن کار میکنن، مستر دارن و دارن کار میکنن. من ایشون رو از خیلی سال پیش، یعنی حدود 6-7 سال پیش که توی ایران بودیم و توی یه دانشگاه درس میخوندیم برای لیسانسمون میشناختم ایشون رو، ولی خب رابطه عاطفی با هم دیگه نداشتیم. بعد از اینکه من اومدم امریکا از پارسال تقریبا 7-8 ماه قبل با هم دیگه تلفنی بارها صحبت کرده بودیم، ولی باز هم فقط برای رفع تنهایی بوده چون من اینجا خیلی تنها بودم، جامعه ایران اینجا خیلی کوچیک هست. و حدود از 2-3 ماه پیش من خب احساس کردم که به ایشون علاقمند هستم و میدونستم که ایشون هم علاقه دارم. 3 هفته پیش من یه سفری رفتم به شهرشون برای اینکه هم بخوام اونجا رو ببینم، چون اولین بارم بود اونجا میرفتم، و همین که یه ارزیابی داشته باشیم. و خب این رو هر روز ها می دونستیم که اگر خب همه چیز اوکی هستش ما هم دیگه دوست باشیم. و و همینطوری هم پیش رفت و خب من خیلی ازشون خوشم اومد و از فرش هم خوشم میومد و خب اونجا هم که دیدم همه چیز رو به نظرم اوکی بود و باهاشون دوست شدم. حالا سوالی که دارم این
هست، نه بذار از شما یه سوال بکنم، چرا در دوره لیسانس در دانشکده اینقدر از ایشون خوشتون نیومد؟
والا اون موقع من خب از تهران بودم و دانشگاه ما خب توی شهرستان بود، اون موقع خیلی جزوه خیلی به چشم می اومدن و خب خیلی آدمای زیادی بودن که میخواستن با من وارد ارتباط بشن و ایشون هم میخواستن، یعنی تقریبا یه بار هم حتی به من این پیشنهاد رو دادن و دقیقا همزمان بود با اینکه خب من با یه آقا پسر دیگه دوست بودم و به خاطر همین نشد، ولی من همیشه میدونستم که ایشون از من خوششون میاد. بعد از اون دیگه من اصلا برگشتم اومدم تهران و ایشون هم اومدن کانادا.
خب من راجع به ایشون نپرسیدم، از شما پرسیدم شما چرا از ایشون خوشتون نمیومد در حدی که با ایشون دوست بشید.
خب دقیقا اون موقعی که ایشون گفته بودن به من موقعی بود که من با یه آقای دیگه دوست بودم.
آیا ایشون خبر از اون دوستی شما با اون آقا داشتن؟
نه که من بعدش اطلاع دادم که من در حال حاضر با یه نفری دوست هستم و خب رابطه‌مون قطع شد.
اوکی. خب
سوالی که دارم این هستش که من حداقل تا 3 سال آینده باید اینجا بمونم برای اینکه بخوام مدرکم رو تموم بکنم و درسم رو خاتمه بدم و ایشون هم خب اونجا دارن کار میکنن و رشتهشون هم طوری هستش که خب توی اون شهر و تو اون اصلا کالیفرنیا خب خیلی شرکت هایی هستن که میتونن کار بکنن و تقریبا اصلا اینجا یا شهرهای نزدیک برای رشته ایشون کار نیست و نمیدونم که اصلا این رابطه رو ادامه بدم یا ندم یا اینجا کات بکنیم. واقعا یه مقدار گیج شدم و هر چقدر هم که داره رابطمون جلوتر میره همینطوری هم که در این تلفنی با هم صحبت می‌کنیم احساس می‌کنم خب داره بهشون علاقه هم بیشتر میشه، ولی خب نمیخوام توی رابطه طولانی مدت رابطه دور بمونم. بعد از طرف هم واقعا احساس میکنم که خیلی دوست دارم ازدواج بکنم، یعنی که دوست دارم که یادمی نزدیک باشه و همه شهر سال تا حدی که میشه اوکی باشه و من ازدواج بکنم و نمیدونم که حالا وارد موندن تو رابطه با ایشون بعدا بتونه، نمیدونم، یعنی
اینا با این گیج هستم. ببینید عزیز، اولا نکته اصلی و اساسی اینه که اگر فکر میکنید که بقیه چیزهایی که راجع به هم میدونید یا احتمالا خواهید دونست شما را از هم دور نمیکنه، از جمله حتی همون رابطتون، چون خیلی از اوقات ممکنه اون موضوع تأثیر بد و منفی روی اون آقا پسر گذاشته باشه و بعد خودشو نشون بده، یعنی میخوام به شما بگم یا مثلا تفاوت‌های فرهنگیتون یا لایه و طبقه اجتماعیتون یا موضوعایی مثل کجا می‌خواید بدن زندگی کنید یا احتمالاً موافقت و مخالفت خانواده، یعنی من می‌خوام شما کلیاتی رو که ممکنه مستقیماً به هر دوی شما و حالات و احساسات و اعتقاداتتون تا مرتبط نیست اونا رو ذره چک کنید، چون برخی از اوقات اونجا یه جایی اشکال هست، اصلا میدونم همچی چیزی نیست، ولی فرض کنید تفاوت مذهبی است، خب ما الان یه مشکلی پیدا می‌کنیم. اگر چیزهای کلیتون در یه گفتگو به نظر میرسه که به هم شباهت دارید و مسئله و مشکلی به وجود نمیاره، من اصلا دلیل نمیدونم رابطه رو به هم بزنید، برای که اگر یه پسر و دختری تو این سن و سال با توجه به اون سابقه و شرایط هم خوششون میاد، الان ماجرا این که شما اونجا هستیدشون اینجا هست دلیل برای به هم زدن رابطه ای که آغاز کردید نیست، ولی البته معناش هم این نیست که با سرعت بخوای تصمیم بگیرید، یعنی الان عجله شما برای یه انتخاب که حتما نیست، عجله شما فقط برای ادامه این رابطه است یا ندادنش. اگر فکر میکنید که این آدم با توجه به شناخت محدودی که دارید بهش علاقه من شدید یا ایشون هم به شما، البته دیدید اون پرسش من همچنان اساسی است، یعنی معمولا آدما از نظر ظاهر قرار هست در برخوردهای اول توجه همدیگر رو جلب کنن و شما من گفتید ایشون با شما چنین کرده ولی شما نداشتید و به همجد بود که پرسش من در مورد شما بود. دوم، میدونید یکی از گرفتاریایی که نباید تو زندگی زناشویی مبنایی برای انتخاب باشه اینه که یه نفر دیگه منو دوست داره، یعنی یکی از میدونیم یکی از اون چیزایی که مخصوصا خانوما دارن و خطرناکه، نمیخوام بگم غلطه، خطرناکه بگن یه مردی چون منو خیلی خیلی دوست داره پس من هم او رو دوست خواهم داشت و میرم باشه ازدواج کنم، این کار اشتباهه، برای اینکه شما قراره مستقل از احساس و علاقه‌ای که اون آدم به شما داره و حتی با این فرض که او حتی کمتر از شما به شما علاقه‌منده، ببینید او رو میخواید، به همین جهت است که اون واکنش چند سال قبل شما هنوز برای من موضوع هست و گفتم برخی از اوقاتم برای مردا هست، حتی به صورت خاصی، به این معنا که ایشون چون یه دفعه شما نخواستیدش حالا قصدش فقط به دست آوردن شماست، ولی بعد از اون هم به دلیل شما نخواستیدش، هم به دلیل مثلا از رابطه‌ای که او خبر داشته یا فکر کرده یا احتمالش داده، شما اینجوری که میگید بهش گفتید، برحال بعدن راه کنه و بره. من معتقدم خیلی موضوع جدی نگیرید. اگر پرسش شما رو من سر جای خودش قرار بدم که آیا درست است من این رابطه رو ادامه بدم ببینم چه میشه، باتون کاملا موافقم، ادامه بدید. چون اگر قرار باشه شما الان به خاطر این فاصله‌ای که همکنون هست اون رو کنار بگذارید، اولا به این راحتی ها نمیتونید کنار بذارید، دوم در شهری که شما هستید از این خبرها نیست، شمایی هم که اشتیاقی برای ازدواج دارید احتمالا شاید به خاطر درستون و هر کسی که الان وارد زندگیتون میشه با این سرعت اتفاق نمیفته. سنتون هم 38 سال نیست که من نگران باشم، 28 سالتونه. بنابراین من فکر کنم رابطه رو ادامه بدید ولی آهسته برید، رابطه رو ادامه بدید و آهسته برید و اقلا به خودتون یه 6 ماهی فرصت بدید که مطمئن بشید به هر حال از توی این رابطه میتونه یه ازدواج خوب بیرون بیاد. اون وقت است که میشه درباره شغل و کار و محل زندگی تصمیمات کوتاه مدتی گرفت. یعنی فرض بفرمایید مثلا اگر شما واقعا به هم سخت علاقه من شدید، ایشون میتونه یک کاری همون نزدیکا پیدا کنه اگر در شهر شما نباشه، یا به هر حال شرایطی رو به وجود بیاره اگر خیلی در جهت رفت و آمد و پرواز مسئله ندارید، خب همچنان هفته‌ای یک بار هم دیگر رو ببینید یا اقلا در یک ماه 3-4-5 روزی با هم باشید تا ببینید مثلا این مدت چگونه میگذره. با توجه به مسئله درس شما شاید شما یه مقدار قابلیت انعطاف بیشتری داشته باشید یا در فصل تابستان به هر حال فرصتهایی پیدا بشه. و بعدم دلیلی به نظر من برای عجله برای ازدواج نیست، برای اینکه تازه برفرض که شما بخواید ازدواج کنید، یک با هم بودنتون، دو بچه دار شدنتون همچنان موضوعش منتفی است. پس میتونید فعلا به مدتی برای دوست با هم بمونید و خاطرتون آسوده کنید که رابطه آینده داری رو در حقیقت شروع کردید و ادامه میدید. ولی اینکه به دلیل این فاصله و به قول خودتون لانگ دیستنس رابطه رو به هم بزنید، من فکر نمی کنم این کار درستی باشه.
آن دوست، یه نگرانی که دارم، اون موردی که فرمودید که تشابهاتمون خیلی زیاده و من ازشون توی مدتی که باشون تلفنی صحبت میکردم، خب در مورد خیلی مسائل با هم دیگه صحبت میکردیم، تا یه حدی احساس میکنم که شناخت دارم و تا یه حدی هم احساس میکنم که دقیق هستش و فکر میکنم که انتخابم درست هست و اگر من اون زمان هم چند سال پیش هم در مورد ایشون شناخت دقیق داشتم، شاید واقعا تمام اون آدمایی که توی زندگیم بودن رو میذاشتم کنار و با این آدم میبودم. ولی این چیزی که من رو نگران میکنه الان این پیش هم نبودنمون هست و اینکه من احساس میکنم که باید یه مقدار این از لحاظ فیزیکی و کنار هم بودن هم تامین باشیم تا من بتونم خیلی شناخت عمیق‌تری نسبت بهش داشته باشم.
نه نه متوجهم عزیز، ولی ببینید شما رفتید توی شهری که ایرانی نیست، با ایرانی هم خود ازدواج کنید، ما شوهر دیگه نداریم اون دور و بر. بنابراین شما بالاخره مجبور هستید که یا رابطه نداشته باشید یا لانگ دیستنس داشته باشید. علاوه اصلا من نمیخوام شما از حالا تصمیمتون بگید، این خطرناکه عزیز. من میخوام شما بگید ما میخوایم بریم پیش ببینیم چه میشه. اگر اینقدر خوب بودید ارزش اینو داره که ایشون یا شما دست به یه مانورایی از در کارتون یا درستون بزنید که به هر حال هزینه هایی داره ولی ارزشش رو داشته باشه، یا حتی دوری رو تحمل کنید. بعدم ببینید ماجرای این که شما دلتون میخواد ارتباط نزدیک فیزیکی داشته باشید، من کاملا باش موافق هستم، ولی وقتی که ممکنه، نه وقتی که غیر ممکنه. به علاوه شما گفتم به عنوان دانشجوی فرصت هایی رو پیدا می کنید که می تونید اون ایام رو با هم بگذرونید. ضمناً هم چون ازدواجتون با توجه به شرایطتون و داشتن بچه با توجه به مسئله درس شما موضوعش منتفی است، پس عجله‌ای برای ازدواج به چه دلیل سن شما هم این مسئله رو دیکته نمی کنه. حرفای شما یه ذره گوشه ذهن من رو متوجه دو سه چیز میکنه. یک کمی پرفکشنیست بودن و کمال پرستی شما. دو، شاید یه دودلی یه جایی گوشه ذهنتون هست. و سه، شاید به هر حال اصولا اهل شاید ازدواج نباشی. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 4 تا هستیم، من دوم هستم.
اوکی، اون 3 تا پسرن یا دخترن؟
یه یه خواهر بزرگتر، یه برادر دو سال از خودم کوچیک‌تر، خواهر کوچیک‌ترم.
حالا اون خیلی پس چیزی رو نشون نمیده. آیا واقعا ماجرای ازدواج و بچه دار شدن برای شما یک
واقعا دوست دارم، یعنی بچه که من بسیار دوست دارم، یعنی الان احساس میکنم که خیلی زیاد آمادگی مادر شدن دارم و ازدواجم واقعا.
فعلا درستون رو بخونید. یه ذره درسام سخت شده به نوعی، همجرد است که دنبال عرض کنیم به خروج میگردید. نه درستون تموم کنید، اون حتما اشتباه. حال فعلا مادر نشید، 31 2 3 سالم میشه شد. من معتقدم رابطه رو به هم نزنید عزیز، رابطه تون رو ادامه بدید ولی آهسته حرکت کنید، برای اینکه شما مجبور به یه مقدار آهستگی در این زمینه هستید. حداقل اگر یه موانعی هست یا مشکلاتی هست یا هزینه هایی داره، حداقل یه حسنی داره که در این زمینه عجله نمی کنی. چون معمولا خطری که توی ازدواج جوان ها هست یک کوششی است که خودشون و دیگران برای هرچه زودتر انجام دادن این کار می کنن. و این مسئله است. به همین جد است که من برای که شاید یه ترمزکی باشه برای اونایی که توجهی میکنن و یا محبتی دارن. وقتی میگم یه 6 ماه 9 ماه طول بکشه 500 ساعت حداقل با هم صحبت کنید که بیشترش چهره به چهره باشه، فقط به خاطر اینکه این وقت به نوعی خریده بشه، در حالی که میدونید اصولا به دلیل زمینه‌های ذهنی و آرمانیمون و به خاطر فشار محیط اجتماعی و خانواده، یک موضوع ازدواج موضوعی است که همه دارن آدم رو برای اون سمت میاندازند و هل میدن و اونو من نمیخوام. به همینجاست که حالا که شما خوشبختانه واقعیت از نظر من یک کمی بهتون کار رو سخت گرفته، صبر کنید، یه ذره آهسته حرکت کنید، ولی به خاطر اینکه با هم فاصلتون این چنین هست، رابطه رو به نظر من به هم نزنید.
مرسی، یک
دنیا متشکرم. حتما برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانوممو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گوشه نداره، برو پارتی براو دات کام ببین چه خبره. بهترینا که دست اندرکار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشون رو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براوشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براو به این پارتی براو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
اگر وام شما از ارزش ملک شما بیشتره یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا مطمئن نیستید اگه قادر به نگه داشتن ملک خودتون هستید یا نه، به این گفتگو توجه کنید. گفتگوی با خانم میشل مزارعی که بیش از 27 سال در کار خودشون تجربه دارند و تخصصشون انجام شورت سل و خرید خانه‌های مصادره شده از طرف بانک یا REO هست. خانم میشل مزارعی، چه کسانی واجد شرایط خواهند بود برای انجام شورت سل؟
توی اکانومی الان اگر که احساس میکنین شما براتون پیمنت دادن خونه سخته، به من میتونین زنگ بزنین و ببینین که آیا بهتره براتون شورت سل بکنین یا آپشنای دیگه وجود داره. شورت سل فروختن، you can have a hardship. هاردشپ میتونه فیزیکال باشه، میتونه منتال باشه، میتونه دث باشه، دیورس باشه، لاس آف جاب باشه، خیلی خیلی هست. بنابراین میتونم بگم اوورال شما به من زنگ بزنین و سیچویشن خودتون رو بگین، من میتونم راهنمایی بهتون بکنم که کدوم راه براتون بهتره، short sale or something else.
پس خیلی از این مشکلات میتونه فقط مشکل مالی نباشه،
مشکل
یه مشکلاتی
نباشه.
در زندگی باشه که شما رو واجد شرایط کنه برای انجام short sale روی ملکتون.
بله، مثلا خیلی سربازا از کشورشون دور بودن به خاطر جنگ، نمیتونستن پیمنتشون رو بدن یا نبودن، خونهشون فورکلوز شد. بعدا قانون اومده که اینا پروتکت بشن،
میتونن
شورت سل انجام بدن، میتونن خیلی کارهای دیگه انجام بدن. به خاطر همین سیچویشن فرق میکنه، آپشن های مختلفی وجود داره. خانم میشل مزارعی بروکر، مشاور مجاز سرمایه گذاری در املاک تجاری هستند با تجربه 27 ساله در انجام شورت سل و خرید خانه های مصادره شده از طرف بانک یا REO مسکونی و یا تجاری. خانم میشل مزارعی با مسئولین بانک های بزرگ مثل بانک آف امریکا، چیس و فلس فارگو شخصاً و از نزدیک آشنایی دارند و یکی از معدود افرادی هستند که از جانب بانک ها مشاور مجاز و مورد تایید اونها هستند در زمینه شورت سل و REO. ایشون میدونند که چطور با بانک ها مذاکره کنند تا بهترین راه رو جلوی پای شما بگذارن. تلفن تماس با خانم میشل مزارعی 714-308-7490 714-308-7490.
Terms may vary, subject to approval. Michelle Mazarei, Real Estate Broker, DRA number 01212099.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N. It's a revolution!
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا انواع انسان رو از روز پنجشنبه 23 آگست در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز خواهم کرد. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 28 آگست در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از چهارشنبه 29 آگست در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین همین سه شنبه 7 آگست در انجمن همبستگی مشاغل خواهم بود و سخنی خواهم داشت. البته این برنامه که ساعت 6 آغاز میشه، ساعت 7 فکر میکنم یا نزدیک اون شام رو به حضورتون تقدیم میکنن، با شام خواهد بود و فرصتی است به جهت پرسش و پاسخ در المپیک کلکشن. برابر این سه شنبه هفتم انجمن همبستگی مشاغل از ساعت 6 به بعد در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون در اختیار من قرار دادین. ایشور من میخوام در رابطه با یه مشکل گروهی که جمعی از افراد تحصیل کرده در رشته مدیکال دارم با شما صحبت بکنم. البته این طیف افراد تحصیل کرده و رشته های اونا مثلا شامل CLS میشه، کلینیکال لب ساینتیست، رادیولوژیست، نرس، ام دی و غیره. به طب میدونین که محل کار ما بیشتر متمرکزه توی بیمارستان ها، لب ها و دانشگاه ها و غیره اون. کلن میتونم بگم که توی بیمارستان های کوچیک و بیمارستان هایی که مدریت هستن تقریبا 98% تا 99%ش که افرادی که کار میکنن مثلا تو لبا افراد فیلیپینی هستن، اورینتالن.
یعنی واقعا 98
تو بیمارستان های کوچک 98 تا 99%.
آخه یعنی شما نصب کنید برای که میدونید من چون با آماری میگم.
اگه بخواید که من خودم کار کردم.
نه متوجه هستم. یعنی شما نه ببینید آخه عزیز، یه ذره عدد غیر عادی است. من فکر می‌کنم در هیچ رشته‌ای ما 98 تا 99 به 1 داشته باشیم. یعنی اگر 100 نفر تو این بیمارستان کار می‌کنن،
نه تو قسمت لب دارم میگم، من کل بیمارستان.
نه متوجه هستم، تو لابراتوار. از یعنی از 100 نفر 99 نفر از اونجا میاد؟
آی دکتر، یعنی من توی بیمارستانی کار کردم که تو اون لبش تمام CLSش فیلیپینی بودن، تنها آدم خارجی غیر فیلیپینی که کار میکرد من بودم.
نه اونو متوجه هستم عزیز، ولی ببینید این میتونه مربوط به یه جا باشه، ولی اگر رفتیم یه لابراتوار دیگری 50% 50% وقت یه دفعه آمار ما به هم میریزه.
یعنی من دارم تقریبی میگم، حالا یه چیز دیگه 100% که دارم نمیگم، من دارم یه چیز تقریبی دارم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، من با کمال میل در خدمتتون هستم. ببینید بحث علمی فقط بحث درصده. وقتی هم شما درصد بهم گفتید بیشتره افراد فیلیپینی هستن، من حرفی نمیزنم. ولی وقتی گفتید 98 99 اصلا نظر من قابل قبول نیست.
به نظر شما وقتی توی لب همه افراد CLS فیلیپینی هستن، فقط یه دونه
مال یه دونه لبه، مال یه لبه دیگه نیست. شما تشبه یه منطقه اسپانیش نشین لفش 60% آدمای مرا اسپیا به گلندل یا فیلم 20% 30% دوستان
هستن. بله بیمارستانای بزرگ تقریبا در حدود 70-80% هستن. من این رقمو برای بیمارستانای خیلی کوچیک دادم. بیمارستان های کوچیک و مدریت اینا این درصدشون بیشتره.
ولی نه در منطقه اسپانیش نشین، نه در منطقه ارمنی نشین.
خب این درسته که مثلا یه مقدار بستگی به منطقه کم و زیاد میشه، ولی در کل اینا در مناطقی که مثلا فرض کن توی UCLA شما مثلا میبینین که تعداد درصدشون کمتره، مثلا غیر فیلیپینی یا غیر اورینتال، خب تعدادش نسبت به بقیه، نسبت به بیمارستان های کوچک یا مدریت بیشتره اونجا.
خب
ولی خب حالا مسئله اینجا بود که دکتر اینا در کل در محیط کاری به صورت یک باند با هم عمل میکنن، یعنی به صورت یک باند هایی هستن که اینا هرچی دوست و فامیل و همکشوری و همزبانی باشن اینا وارد سیستم میکنن و انحصار طلبی فوق العاده شدید دارن. یعنی افرادی که غیر اورینتال یا غیر فیلیپینی هستن اینا وارد سیستم نمیکنن، یا وقتی که این افراد به خاطر اون اکسپریانسشون و تجربه کاریشون یا به خاطر های ادویکیشنشون وارد سیستم میشن، اینا به انواع مختلف و به روش های مختلف سعی میکنن که اون طرف رو از سیستم کیک آوت بکنن.
اینو باهاتون کاملا موافقم عزیز. ببینید الان حتی فرض کنید در رشته قلب، تخصص قلب الان کسانی که از هند آمدن یه مقداری اونجوری که من شنیدم کنترل به دست گرفتن و مردم هندی رو میارن. فرض کنید در بازار لس آنجلس اگر فرض کنید پارچه یا جواهر هست یه جوری دست ایرانیانه و معلومه ایرانی ها بیشتر مواظب و مراقب هستن. یعنی این یه واقعیتی است که میفرمایید. اینی که به من بفرمایید فیلیپینی رو میاره و حتی با هم راحت تر هستن در حالی که اشکالاتی دارن، یا ایرانی میاره، متاسفانه یه واقعیتی است. حالا برخی از جاها خیلی شدیدتر و برای دیگران به عنوان مسئله و مشکل در میاد، برخی از اوقات نه، ولی به هر حال یه واقعیتی است که پس برای اینکه این ارتباطات به هر حال اگر یه جایی خالی بشه در یه لابراتوار اولا به دوستاشون میگن، بعد به هر حال جمعیت بیشتری هستن، میگن چی بگه چه نگه، بعدن حمایتش میکنن و بعدم بسیار طبیعی است که اون آدمایی هم که استخدام کنن حتی اگر خودشون فرض کنید در این زمینه فیلیپینی نباشن، ترجیح میدن که خب بذار یه جمعی باشن که اینا به هر حال با هم در ارتباطند و خودشون هم این رو خواستن. بنابراین اون چیزی که میفرمایید متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، چون یه جای گفتگو داره واقعیت داره، همه جا به هر حال حتی شما نگاه کنید به ایرانیان کجا اومدن، ایرانیان به جایی میرن که قبلی ها یه ده اومدن. به همجاست که شما در امریکا هم یه دفعه میبینید که مثلا ایرانی ها در یه مناطقی که دلیل نداره ایرانی اونقدر داشته باشن دارن، برای که یه به دلایلی اول آمدن، بعد اونا به دنبال خودشون بقیه فامیل و دوستان رو اونجا کشیدن و در نتیجه در اون شهر تعداد بیشتری که تناسبی با پخش جمعیت به صورت رندم یا تصادفی نداره رو دارن. به هر حال این واقعیتی است، برخی از اوقات آزاردهنده. میفرمایید
اینطور. من اگه اجازه بدین اول به یه چند مورد اشاره بکنم، بعد با کمال میل اگه اجازه بدین بعد بیایم این موارد آنالیز کنیم با هم دیگه. یکی این هستش که اینا روشایی که در محیط کاری به کار میبرن، اولا این هستش که به افرادی که میان داخل سیستم از خودشون نیستن یا ترین نمیدن یا ترین آنچنان ناقص و غیر کامل میدن، یا اون کلیدای یعنی در ترین اصلی و کلیدی رو نمیدن و برای خودشون ترین رو کاملا با دیتیل به زبون خودشون و به صورت کامل، یعنی اونقدر میدن که خرفهمون کنن خودشونو، ولی برای دیگران اینطوری نیست.
خب معلومه، درسته.
بعد یه چیزی هم که هستش که اینا که به صورت باند عمل میکنن، اینا من اصلا بارها دیدم که اشتباه های خیلی وحشتناک تو جواب مریضا، تو روش کار کردن با دستگاه ها اینا داشتن. بعد اینا چون به صورت گروهی عمل میکنن، اینا همدیگر رو کاور میکنن. اصلا نمیذارن، یعنی سعی میکنن که زود برمیگردونن به زبون خودشون، زود این اشتباه ها رو کاور میکنن، اصلا نمیذارن که مثلا سوپروایزر یا منیجر بدونه یا حتی کسایی که غیر فیلیپینی هستن اینو متوجه بشن. بعد وقتی که خب این کار انجام میدونن، میدونن که یه خطر بزرگیه، به خاطر اینکه وقتی که اینا کاور میکنن بین خودشون، این باعث میشه که ما improvement نداشته باشیم تو سیستم، correction action نداشته باشیم، در واقع high quality patient care یعنی دیگه مفهومی نخواهد داشت. یعنی اینا جوابایی که برای مریض میدن و بر اساس اون دکتر داره تصمیم گیری میکنه، واقعا ببینید دیگه کار به کجا میرسه. کار دیگه که اینا میکنن، اینا با این انحصار طلبی شدیدی که دارن که مانع از این میشن که افراد و افراد غیر فیلیپینی وارد غیر اورینتال وارد سیستم بشن، مثلا خودشون یک فرد فیلیپینی میبینین که 2 تا 3 تا بیمارستان پوزیشن گرفته، فول تایم تو یکی گرفته، پارت تایم تو یکی گرفته، پردیم تو یکی دیگه گرفته، فول تایم تو یکی گرفته، پارت تایم، اصلا اینا یعنی 3 جا رو اشغال میکنن از نظر 2-3 جا رو از نظر کاری اشغال میکنن و باعث افزایش ریت آن ایمپلویمنت میشن. کار دیگه ای هم که هستش های دکتر این هستش که اینا، فرض کنیم بنده که به عنوان سیتیزن هستم، به عنوان CLS هستم و کسی هستم که های ایژوکیشن هستم، یعنی مستر دارم، فقط اکثر CLS ها فقط BS دارم، بنده مستر دارم، اکسپریانس دارم، سیتیزن هستم، بعد بیکار بمونم، این سوپروایزر فیلیپینی که اینجاست، یه نفر دوستش رو که توی فیلیپینه و با ویزای کار برمیداره میاره اینجا با ویزای کاری، ایشون کار دارن و به فرض من نوعی نباید کار داشته باشم. حالا شما اینو در نظر بگیرید، تو رشته های دیگه ما با همین مشکل برخورد میکنیم. ایسان یه مسئله دیگه هم این هستش که دکتر اینا اصلا یه تبعیض خیلی شدیدی، اینا که ادعا میکنن ما سیستم به هیچ وجه تبعیض نداریم، یک تبعیض شدیدی بین این اورینتالا و غیر اورینتالا تو سیستم کاری ایجاد کردن که اصلا unbelievable. یعنی اینا به خاطر تعدادشون از شرایط سیستم دارن کاملا ابیوز، یعنی سوء استفاده میکنن و تمام پلیس ها رو، پوزیشن ها رو گرفتن. آی دکتر اصلا صدامون به هیچ کجا نمیرسه. وقتی هم که آی دکتر موردی پیش اومده که من داکیومنت دارم توی یکی از بیمارستان ها بودم و اشتباه کار اینا رو وقتی در میاد و مشخص میشه، اون افرادی که غیر اورینتال هستن سریع از محیط کاری حذفشون میکنن، یعنی کیک آت میکنن. چرا؟ چون به خاطر اینکه خودشون همدیگر رو کاور میدن، خودشون همدیگر رو تو سیستم نگه میدارن و میدونن که یه فرد از خودشون نباشه ممکنه اشتباه اینا رو که با نمونه های مریض انجام میدن، با جواب انجام میدن، با دستگاه ها انجام میدن، اینا رو سیستم مطرح بکنن و اینا ممکنه پوزیشن خودشون رو از دست بدن. به خاطر این شدیدن مثلا دنبال این هستن، انحصار طلبی شدید دارن که اون افراد نتونن وارد سیستم بشن.
نه ببینید عزیز، من کاملا باهاتون موافقم. یعنی شما گزارشی که میدید میشه گفت که حالا با درصدش کاری نرم واقعیت داره، ولی این دو تا مسئله درش هست. یکی این که هر گروهی هر جایی که آمدن یک گونه‌ای، حتی وقتی که قصد و نیتی هم نداشت باشن، عملاً به اون سمت و سو کشیده میشن. تازه اینا که در جهت محیط کار، مخصوصا در وقتی که مسائل مالی هست یا موضوع بیکاری هست و به هر حال رقابتی هست، این وضعیت تشدید میشه، اصلا توش تردید نکنید. به همجاست که در حالی که فواید کمی برخی از اوقات ممکنه برای اون سازمان و مؤسسه داشته باشه، اون مطلب دیگرتون درست است که اینا به صورت گروهی در حقیقت یه مقداری سیستم رو یوز و ابیوز میکنن و در این حال کیفیت کار رو و یا دقت کار رو به ویژه در زمینه‌های پزشکی کمتر میکنن. بسیار طبیعی است که اگر شما و خواهرتون با هم جا کار کنید و خواهر شما اشتباه کنه، شما به هر حال اون رو میپوشونید. این واقعیت در جهت فامیل هست، توی گروه‌ها و نژادها هست، حتی فرض کنید در امریکا سیاه‌پوستا و سفیدپوستا دارن، یعنی اگر یه جمعی باشه یه جایی سیاه‌پوستان باشن به هر حال رعایت میکنن. اینکه کوشش میشه در سطح قانونی یا در وقتی که وارد مرحله به هر حال دادگاهی خودش میشه، مسئله تبعیض و اینا یه جوری بر اساس قانون کنترل بشه یه حرفه، ولی اینکه من و شما به عنوان یه انسان سفید و سیاه رو یا فیلیپینی و امریکایی رو یا ایرانی رو یکی بدونیم یا ما رو وادار کنن که ما نظری برابر و یکسان در مورد همه داشته باشیم، که عملا وجود نداره. به همجاست که این مطالب یه جنبه قانونی داره که قانون تا چند اندازه توان اینو داره که مانع این کار بشه. دوم برمیگرده به مسائل ارزشی و اخلاقی که آدما در این زمینه دارند و تا چه اندازه واقعا تبعیض حالا نژادی، ملی، زبانی، مذهبی اینا رو اعمال میکنن. شما اینو سر مذاهب هم دارید. شما اگر یه جایی باشید، پیرو یه دینی باشید، یه کسی که دینش با شما متفاوته رو راحت‌تر بیرونش میندازید و اگر یه کسی شبیه دین شما باشه باش راحت‌تر آستای. اینو به عنوان واقعیت میفرمایید، من کاملا باش مشکل ندارم، ولی من و شما در حقیقت جز بیانش و اعلان به قول معروف هشدارش کار دیگه که نمیتونیم کنیم. بنده اگر الان یه مسئولیتی داشتم دو تا کار میتونستم، یکی قوانین رو یه ذره دقیق تر میکردم، دومی که آموزش و پرورش رو بهتر میکردم. ولی دست من و شما احتمالا از این صحنه به مقدار زیادی کوتاه هست و فقط میشه واقعیت ها رو بیان کرد. امید به این داشت که با طرحش اگر گوش شنوایی باشه و اگر سیستم در اون مسیر باشه اون رو عملی کنه. من متاسفانه به پیام هام رسیدم، پیام های 6 دقیقه پیام داریم و خلاصه اخبار. دلتون میخواد روی خط باشید؟
من میخوام روی خط باشم.
با کمال میل روی خط باشید، بعد از اون با هم صحبتون ادامه میدیم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین دوشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلنر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
سلام، راستی بالاخره قرار شد دیدار فردا شبمون کجا باشه؟
قرار شد بریم رستوران ارکیده در کوستا میسا دیگه.
اوه چه عالی، اتفاقا هفته پیش عروسی دوستم اونجا بود. چه فضای بزرگ و زیبایی داره، غذاهاشون هم خیلی خوشمزه.
خوشحالم که تو هم رستوران ارکیده رو میپسندی. تازه جمعه ها و شنبه ها موسیقی زنده دارن و دختر و پسرای جوان جمع میشن و تا صبح میزنن و میرقصن. رستوران ارکیده 714-557-8070 714-557-8070.
رستوران ارکیده، یک شنبه ها تا پنج شنبه ها از ساعت 11:30 قبل از ظهر تا 9 شب و جمعه و شنبه ها از 11:30 قبل از ظهر تا 3 بامداد با موزیک زنده. رستوران ارکیده کوستا میسا جشن ها و میهمانی های شما را با بالاترین کیفیت و مناسبترین قیمت در محل رستوران یا مکان مورد نظر شما برگزار می کنند. برای رزرو جا و اطلاعات بیشتر لطفا با تلفن 714-557-8070 تماس بگیرید.
با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سفید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم.
Buzzer Media proudly presents 15 سپتامبر 2012 تور رویای ما، ابی شادمهر عقیلی، لایو این برند ایونت سنتر، اورنج کاونتی. برای تماشای این دو رنگین کمان با ما تماس بگیرید. 1-888-920-48-83 و 949-204-39-36.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
پوستی به لطافت شبنم، این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز میشناسند. شما چطور؟
Prolays peeling in cross the
stars. I feel young and beautiful.
What for
پرولیس کلینیک تو دوست دارم بیشتر از هر کلینیک خیلی تخصص داره اون.
من که خیلی از سرویس های پرولیس راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار. من به همه توصیه بکنم برن پرولیس.
پرولیس در گلندل و تارزانا 818-507-0909 818-507-0909
ProlaysClinic.com.
I just love it.
آرست فاندیشن سازمان غیر انتفاعی که هدفش کمک و حمایت از دانشجویان با استعدادی که برای ادامه تحصیل احتیاج به کمک دارند. این سازمان در تاریخ یک شنبه 9 سپتامبر از ساعت 11 صبح تا 8 بعد از ظهر بازارچه‌ای تهیه دیده که تمام منافع آن برای کمک به دانشجویان استفاده خواهد شد. در این برنامه هنرمند عزیز خانم شهرزاد سپاندو شرکت دارند و مجری این برنامه خانم شهرزاد اردلان می باشند. برای اطلاعات بیشتر با آرست فاندیشن @gmail.com و تلفن های 310-472-93-58 و یا 310-562-3553 تماس حاصل فرمایید. از یاری و حمایت شما از آرست فاندیشن متشکرم.
Live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. Live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. پالایشگاه‌های هند پرداخت بهای نفت ایران را با روپیه واحد پول هند آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک پالایشگاه دولتی هند موسوم به هندوستان پترولیوم امروز اعلام کرد برای نخستین بار بهای بخشی از نفتی که در ماه می از ایران خریده با روپیه پرداخته است. یک پالایشگاه دولتی دیگر در هند نیز که بزرگترین خریدار هندی نفت از ایران است، اعلام کرد روز دوشنبه بهای نفت خریده شده از ایران را با روپیه می پردازد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هندوستان پترولیوم 45% از بهای نفت ایران را با روپیه و 55% آن را با دلار از طریق هالک بانک ترکیه پرداخت می کند. هند به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قادر نیست تمام پول نفتی را که از ایران خریداری می‌کند با دلار بپردازد و متقابلاً ایران با روپیه تنها می‌تواند از هند کالا بخرد. کره شمالی از سازمان ملل متحد تقاضای کمک فوری غذایی کرد. گزارش هاکیس جاری شدن سیل در کره شمالی به جاده ها، پل ها و خانه های مسکونی آسیب رسانده و در جریان آن 119 نفر جان خود را از دست دادند. علاوه بر این وقوع سیل 84 هزار نفر را بی خانمان کرده، بیش از 46 هزار هکتار از مزارع را نابود کرده و خسارات فراوانی به محصولات کشاورزی وارد ساخته است. کره شمالی که به دلیل برنامه‌های موشکی و هسته‌ای با تحریم‌های خارجی درگیر است، متکی به کمک‌های غذایی بین‌المللی است و بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، 2/3 از جمعیت 24 میلیون نفری این کشور از قحطی و کمبود مواد غذایی رنج می‌برند. پلیس پرو در یک اقدام بی سابقه 50 تن ماده مخدر ماریجوانا را به ارزش 15 میلیون دلار منهدم کرد. گزارش هاکیس مامورین پلیس در پرو در یک عملیات 5 روزه به مزارع کشت ماریجوانا در 2 منطقه مختلف حمله کردند. پرو یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان به شمار می رود و به گفته مقامات آمریکایی این کشور در سالهای اخیر در زمینه تولید کوکائین از کلمبیا جلو زده است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس هم اکنون حرارت هوا در مرکز شهر 75 و در منطقه ولی 85 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود گزیده ای از خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر،
بفرمایید.
در واقع من می‌خواستم خدمتتون بگم که اینا دارن ریشه به تیشه ما میزنن و در واقع سروایو ما رو واقعا تو خطر جدی قرار میدن، چون شما فکر کنی هی دای ما باید تو بریم تو سیستم وارد بشیم، به انواع مختلف خودمون رو داخل سیستم بکنیم و اینا ما رو کات میکنن. خب به این ترتیب ما خب چجوری باید سروایو بکنیم؟ ما می‌خوایم تو سیستم قرار بگیریم، اونجا کریر خودمون رو به قول معروف بیلد بکنیم، بریم بالاتر، رشد بکنیم تو سیستم و به خاطر ایژوکیشن بالا و اکسپریانسی که داریم 100% به این کار میتونیم برسیم. ولی به وسیله این کارهایی که باندبازی هایی که اینا دارن تو سیستم انجام میدن و با استفاده از تعدادشون، در واقع این شانس و این موفقیت و این اصلا زندگی کردن رو دارن از ما ساقط میکنن. بعد حالا در رابطه با راه حل این هستش که آیا ما یکی این هستش که ما در محیط کاری به صورت فردی با اینو باید چه رفتاری چه در واقع موضعی رو داشته باشیم، یکی این هستش که در رابطه با سیستمه، به خاطر اینکه بعضی تو خودتون هم خوب اطلاع داریم وقتی که سیستم دچار نقصه تا حتی شما فردی هم بخواین عمل بکنیم بازم تحت پوشش اون شرایط سیستم قرار میگیره. سیستم خیلی راحت میتونه مثلا اولا که از ورود این افراد اجازه دادن ویزای کاری جلوگیری بکنه. آخه تو اجازه بدید من این
آخه عزیزم، من و شما اینجا نشستیم درباره این که به دولت امریکا توصیه کنیم که چه بکنه من حرفی ندارم، ولی مطمئن هستم که من و شما یه حرفی میزنی بعدم تموم میشه میره، نقشی نخواهیم.
خب آقای دکتر، من در رابطه با این مسئله، آیا ما میتونیم مثلا به رادیوهای مختلف آمریکایی، استیشن‌های آمریکایی باشون تماس بگیریم و این حرفمون رو باشون بزنیم
بدون تردید
و بهشون بگیم که ما اولا میخواییم که از ورود این افراد به وسیله ویزای کاری به اینجا جلوگیری بشه؟
آخه اون کار رو نمیتونیم.
خب آی دکتر، این به صورت پیشنهاد مختلف تا این سیستم باید متوجه بشه که
آخه اون تند رفتن عزیز، شما اگر یه واقعیت رو گزارش کنید و بگید یه راه حلی با توجه به نظام ارزشی و اصولی که در امریکا هست رعایت کنید میشه، ولی وقتی اونقدر تند میرید اون وقت جنگ و راه میاندازید. یعنی بعدم همونطور که عرض کردم اونا هم یه هر گروهی هم، حالا من اصلا نمیدونم مفید واقع بشه، اگر شما بفرمایید یه واقعیتی وجود داره که به خاطر اون هم سطح کار رو پایین میاره، هم خطر رو افزایش میده، هم به هر حال استفاده و سوء استفاده رو موجب میشه، هم به هر حال مانع این میشه که پیشرفتی صورت بگیره در کارها و اشتباهاتی صورت بگیره، این اشتباهات مثلا در این موارد خطرناکه، با مسئله مرگ و زندگی آدم ها روبروست، اون وقت به هر حال یه فکری ممکنه مایه بگیره. ولی اگر یه مقدار ساختار اجتماعی و اقتصادی امریکا رو باش آشنا باشید، این یه پروسه طولانی است، یعنی یه کاری نیست که جواب بده و بعدم اون توصیه هایی که من شما میکنیم از نظر یه امریکایی ضد دموکراتیکه که من شما برگردیم بگیم برای این گروه به خصوص بیایید حالا شما این کار رو نکنید. ببینید من
نه دوست، من گروه به خصوص رو نمیخواییم، ما اسم
میخواییم، آخه فرق نمیخواییم،
ما مثلا میخواییم وقتی که ما سیتیزن تو این کشور داریم که خودش بیکاره تو اون رشته مربوطش، چرا باید این از خارج آدم وارد
کنه؟ نه خب اونا حرفشو این است که اون در یه چارچوب قاعده ایست که یه کارفرما میگه اعلانمو کردم، آدم مناسبو پیدا نکردم، حالا اونو دارم وارد کنم، اونا که همینجوری که نمیتونن بیارن.
خب اینا اینجوری بر اساس ریلیشنی که با هم دارن وارد میشن.
خب به همین جاست که شما همه کار میکنید. ببینید عزیز، بذار من برای شما یه ماجرایی بگم. کشورهایی هستن تو اروپای شمالی که اینا اصلا میزان جرم و جنایت چون 90% چون خارجی انجام میده، ولی با وجود هنوز در مهاجرت رو باز کردن، کشورهای مردمانی که از کشورهای مختلف بیرونشو میکنن راهشون میدن. وقتی شما به مردم اونجا مراجعه میکنید میبینید، ولی همچنان مردم باز موافقن. علت چم این است که جنبه انسانی مسئله رو بر جنبه حتی جرم و جنایتی که اینا موجب میشن مطرح میکنن. شما اگر میخواید واقعیت رو بگید، واقعیت رو میشه همیشه بیان کرد، ولی باید دقت کرد. دو، خب، اگر دنبال راه حل هستید، باید راه حل در ساختار ذهنی امریکایی بگنجه، یعنی تو اون چارچوبه. ولی این که حرف و گفتگوی من و شما اثری داشته باشه، من همیشه معتقدم حرف رو باید زد، ولی این که تأثیر چندانی داشته باشه به هر حال انتظار زیادی نمیشه داشت. نتیجتاً چون خودتون اشاره کردید، من و شما به عنوان یه فرد قرار خودمون رو در وضعیتی قرار بدیم که حداقل با این مشکل کمتر روبرو شیم، یعنی به مناطقی بریم، اگر این فرض که شما میفرمایید درستی، جایی بریم که احتمالاً این نوع تبعیض‌ها یا تفاوت‌ها کمتر باشه. ولی اگر نه، اینا واقعیتی است که من و شما باید بپذیریم. یعنی شما حتی در یک کشوری مانند امریکا این مسئله دارید. من تو همین سفر اروپا کاملا تبعیض رو میتونستم ببینم، از جمله تو آلمان، یعنی با آشکار آشکار اوریان اوریان. یعنی شما نمیتونید اونجا برگردید بگید که شما که صحبت از آزادی و دموکراسی میکنید کو و عدم تبعیض کجاست. این که من خیلی هم کوشش میکنم برم جای دیگری خودم رو بگذارم و جای اونا و آلمانیا میذاشتم، مثلا جایی برای توضیح و توجیه مسئله نبود. اینجاست که شما با این واقعیات روبرو میشید که ما فاصله بسیاری از اون نوع سالم جامعه و انسان خوب سالم داریم و به همین جد است که فقط تلاشی میکنیم که شاید اوضاع کمی بهتر بشه. شما این حرفتون رو
خب آیدوش، من اونو متوجه شدم که خب اینو به صورت مستقیم، البته خب به صورت مستقیم اشاره نکنیم. خب آیا ما میتونیم اینو به صورت این جوری اشاره بکنیم که بخاطر اینکه این کشور یک کشور مولتی نشنالیتی و مولتی کالچورال هست و ما داریم صحبت میکنیم که ما باید equal opportunity برای همه تو این جامعه داشته باشیم، خب اگه واقعا اینو چیزی که خودشون دارن میگن و خودشون روشون تاکید میکنن که ما یه کشوری هستیم که equal opportunity برای همه هستش، خب چطور اینو بیان، چطور ممکنه یه نشنالیتی بخواد به این صورت بکنه و آیا ما میتونیم بخوایم از سیستم که بیاد یه درصدی بذاره برای این نشنالیتی ها تو محیط کار؟
نه حتما نه، اون داستانه یه نوع ماجرای دیگری رو به وجود بیاره. ماجرای این است که اساس برابری فرصت ها با درصد اینکه شما از کجا اومدید معنا نداره. یعنی یه آدمی میتونه از فیلیپین آمده باشه یا از ایران، اصلا نه ایرانی باشه نه فیلیپینی، از ایران و فیلیپینی هم متنفره.
خب از هر کجا بیان، ولی مثلا این هستش که آیا شما مثلا از کجا 70% 80% فیلیپینی باشه که خب این آیدوش اصلا یعنی این پشتش یه سری اتحافا، پشتش یه سری تبعیض ها،
نه شما همه این حرفا رو میزنید،
امپیر ها رو میارایی
دکتر دیگه. نه خب شما بهان چرا بحث این چنین میکنید؟ ببینید شما باز یه مقدار فرضهایی رو میگیرید که در یه جامعه مانند امریکا اساس فرض بر برابری در فرصت ها یه جنبه مثبت خوبش هست، ولی مشکل بیش از اونه. یک، روزی شما میتونید از عدالت اجتماعی صحبت کنید که حداقل همه چیز مال همه آدما باشه، هم از اینکه کار بکنن یا نکنن. دو، همه آدما برای رسیدن به این فرصت‌های مساوی آغاز کرده باشن. سه، اگر کسانی به دلیل طبیعت یا جامعه آسیب دیدن، طبیعت جنبه جبرانی به خودشون بگیره، به این معنا که آخر کار همه آدما رو سر یه خط بگذارن، نه اینکه من چون پدر و مادرم بیمار بودن یا فقیر بودن اصلا به سر خط شما که هستید نرسم. دو، همه اینا که انجام شد، سر خطی که گذاشتن، بسیاری از علما برای رسیدن به هدفها قرار این هست که برابری داشته باشن. اگر یک کسی در حالی که باید درس دانشگاهشو بخونه باید کارم بکنه، مساوی با آدمی نیست که به دلیل وضعیت مالی مستقیما فقط درس باید بخونه. پس اون برابری بعد از حتی در فرصتها برابری برای رسیدن به هدف هاست. بعد تازه وقتی به هدف ها رسیدن، پاداشی که اونجا باید داده بشه قرار متناسب با ضرورت هیئت اجتماعی باشه، نه اینکه به یه نفر یه دلار بدن، به یه نفر دیگه در امریکا 700 دلار بدن برای یه ساعت کار. یعنی ببینید بحث عدالت اجتماعی یه بحث بسیار پیچیده است که البته ماجرای equality of opportunity نقش مهمی داره، ولی تا بقیهش نباشه اصلا معنا نداره. شما اصلا بیاد یه جامعه رو مبتنی بر برابری فرصت‌ها بگذارید. ولی اگر در این جامعه آموزش و پرورش شما در سطح یه مملکتی برابر نباشه، آدما رو برای رسوندن به اون برابری فرصت‌ها متفاوت بار میاره. من اینو تو گفتگوی بحث راجع به عدالت اجتماعی داشتم و دارم، یعنی میخوام بگم حرف شما رو میفهمم، ولی دو تا مشکل با گفتگوی شما دارم. یکی این که اصولا من و شما جز یه گفتگو کار بیش از اون نمیتونیم بکنیم، و اگر اقدامی بکنیم باید مطمئن باشیم که تأثیر چندانی نداره، در حقیقت باز کردن پنجره خانمونه به امید تغییر هوای لس آنجلس. ولی خب خیلی ها به این مسئولیت و به این رسالت باور دارن و چنین میکنن. دو، من و شما باید بدونیم که از راهی باید رفت که این جامعه براش آمادگی داره. و بعدم وضع این قوانین کار ساده ای نیست، یعنی شما نمیتونید دائما بگید که چون 7% یا 3% ایرانی در ایالت کالیفرنیا یا در امریکا هستن، پس شما فقط 3% میتونید ایرانی استخدام کنید و 7% فرض بفرمایید فیلیپینی. این قاعده رو کی با سرعت میتونه هی تغییر بده که اون درصدها مناسب باشه؟ علاوه یک لابراتواری که 6 تا کارمند داره، حالا اینکه تو باید یه دونه سفید پوست استخدام کنی، یه دونه سیاپوست، یه دونه ژاپنی باید باشه، اصلا این کارا شدنی نیست عزیز. یعنی اینا با واقعیت ها نمیخونه. به همین جهت است که روزی هم که شما به فکر تصحیح سیستم هستید، باید مطالب خرد و کلان رو از هم جدا کنید. به ویژه این که بسیاری از اوقات این حرفی که چرچیل راجع به دموکراسی میزنه، دموکراسی یکی از انواع بستا حکومت ایبس و برد بردن بدترینشه، ولی همچنان در مقام مقایسه از بقیه بهترین، از راه حل مسائل مشکلات دموکراسی هم دموکراسی بیشتر، کار دیگه ای نمیشه کرد. یعنی این ماجرایی که شما میفرمایید میشه توجه رو جلب کرد، امید این باشه که به اندازه کافی برای همه فرصت و جا باشه، امید این باشه که آدما از نظر باورها و اعتقادات یه مقدار این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها رو کمتر و کمتر بدونن، تا شاید شما بتونید یه مقدار از این مسائل حل کنید. و الا یادتون باشه با وضع قانون به این راحتی‌ها نمیشه جامعه رو درست کرد، برای که شما باید واقعیت‌ها رو بدونید، روابط رو بشناسید، قانون رو به درستی وضع کنید، بتونید رو اجرا کنید. قانون به دلیل تغییر درصدها با سرعت عوض نشه. اگر یه دفعه سیل فرض کنید یه گروهی به امریکا باز شد، یا به دلیل مسائل اقتصادی یه دفعه خواستن 12 میلیون آدمی که غیر قانونی تو این کشور هستن رو یه جوری بپذیرن و بفهمن، معلومه اثر میذاره. این شکوه و شکایت درباره جنبه‌های مختلف در امریکا هم وجود داره، ولی هنوز جامعه امریکا به عنوان ملتینگ پات و به عنوان لند آف اپورتونیتی در مقام مقایسه با بسیاری از کشورها وضعیت بهتری داره. ولی وضعیت درستی داره؟ نه. کاملی داره؟ حتما نه. حتی نزدیک به کمال داره؟ نه. و به همین جهت است که این گفتگوها به هر حال به عنوان موضوع و مسائل اجتماعی مطرحه. و من چون خودم در دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی و اخلاقی درس میدادم، و بحث اصلی و اساسی اونجا سر یکی قدرت، یکی عدالت، یکی نظم، یعنی این سه تا موضوع اصلی است که در جامعه شناسی مطرحه. ماجرای قدرت و نظم یه مسئله است، ماجرای عدالت موضوع دیگری است، و خیلی از وقت اینا با هم متاسفانه در تضاد قرار میگیرن و اونجا گرفتار است. بنابراین حرفتون رو اینجا زدید، اگر انگلیسیتون خوبه که پیداست خوبه، میتونید رو برنامه خطایی.
خب شما یه موردی رو اینجا اشاره فرمودین، گفتین که ما باید از راهی بریم که جامعه براش آمادگی داره.
برای این گفتگوست.
خب سب کنیم اینجا شما مثلا
خب ما شما با من یه بحثی میکنید، من هیچ وقت رو خط رادیو نکردم عزیز. یعنی شما یه گفتگوی من داشت، شما در یه جامعه ای معلومه که باید از راهی برید که تو این جامعه پذیرفته شده.
خب برید فوش بدید همین مسئله. ببین حالا فرض کنیم من اینوی دارم با یه رادیوی آمریکایی میخوام این مشکل رو باشون مطرح بکنم. خب خیلی از افرادی که تو سیستم هستن اصلا نمیدونن اینو. اصلا من با چند افراد مثلا غیر ایرانی صحبت.
من بذاره وقت محدودی دارم. حالا شما روی خط باشید، روی خط باشید. شنگل ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
خاطر آسوده بهترین هدیه ایست که کارشناسان KSF و آی مورگیج در امور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، وام و شورت سیل زیر یک سقف به شما تقدیم می‌کنند. تیم KSF & Associates با مدیریت آقایان کامران، سم و خانم فیروزه، کارشناسان مجرب در خرید و فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سیل، با یک سیستم ویژه و متفاوت شما را یاری می‌کنند. اگر شورت سیل تنها راه حل شما باشد، KSF با دسترسی به وکلای متخصص بدون هیچ هزینه اضافی کار شما را به سرانجام خواهد رساند. مطمئن باشید وسیع آی مورگیج در بیشتر اوقات میتواند هر گونه وامی که نیاز داشته باشید برایتان تهیه کند.
ما در KSF & Associates همه این خدمات را زیر یک سقف به شما ارائه میکنیم. برای مشاوره رایگان همین امروز با ما تماس بگیرید.
1-888-9-MANZIL 1-888-962-6935 1-888-962-6935
DRE number 0125102 Equal Housing Lender CRMLA number 4130969
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
ظهر جمعتون بخیر. امروز من درباره یک مسئله صحبت میکنم که بدون شک همه شماها به نحوی درگیرش هستید. اگر نه
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
اگر به فکر خرید یا لیس هر مدل BMW هستید، با من مهران فروتن، پورتفولیو و فلیت منیجر در راسنک BMW تماس بگیرید. در این سمت من شخصا نازل‌ترین قیمت‌ها رو برای خرید BMW مورد علاقتون فراهم می‌کنم و شما هم از دردسر مذاکره برای کم کردن قیمت آسوده خواهید شد. شک ندارم که با ما یک تجربه بی‌نظیر خرید اتومبیل رو با بهترین سرویس ممکن دریافت خواهید کرد. همینطور برای مشاوره و اینسپکشن قبل از اتمام لیس فعلی خودتون می‌تونید با من مهران فروتن در راسنک BMW تماس بگیرید. من و همکارانم با روی باز از شما دوستان محترم پذیرایی میکنیم. با من مهران فروتن با شماره 818-404-2699 تماس بگیرید. 818-404-2699
نمایشگاه های اتومبیل راسنک نماد پرستیج هستند و ایرانیان خوش سلیقه حتماً راسنک BMW و مهران فروتن را برای خرید BMW خود انتخاب میکنند. 818-404-2699 818-404-2699
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم.
دکتر من فقط میخواستم ببینم که ما اگه با این سیستم بخوایم تماس بگیریم چه فاکتورهای موثری رو باید مطرح بکنیم که از اون نتیجه بگیریم. مثلا شما گفتن اگه من درصد نشنالیتی رو مطرح بکنم ممکنه نتیجه نگیرم،
اصلا نخواهید گرفت.
ویزای کاری رو مطرح کنم ممکنه نتیجه نگیرم. خب چه فاکتورهایی رو من در نظر بگیرم، چه فاکتورهایی رو روش انگشت دارم که بتونم از اون به نتیجه برسم؟
آخه نه، ببینید شما به نتیجه نخواهید رسید. بذار راحت، الان هنوز در یک کشوری که برابری و آزادی میخواد، خانما در مقابل آقایون 78 سنت در مقابل یه دلار میگیرن. تفاوت میان حقوق زن و مرد با کار مساوی تو امریکا وجود داره، خودشون هم قبول دارن، آمارشون هم دارن. در شبانه روز هم ایوست و 10 و 100 بار رو خط رادیو تلویزیون ها به صورتهای مختلف مطرح سیستم قانونی هم هست. نتیجه یه قصه دیگریست عزیز. من نمیدونم دنیای ذهنی شما کجاست. شما فقط میتونید همطور که عرض کردم مطلب رو بگید، امیدوار باشید.
بله.
شاید کمی اوضاع
خب،
بهتر بشه.
حالا بخوایم این مطلب مطرح کنیم، از چه زاویه هایی و چه چیزای انگشت بذاریم که روی اینا اثر بذاره؟
نمیذاره، اثر نمیذاره. من گرم به شما میگم اثر بگذاره. شما میتونید بگید همچین هست، یه دم موافقن، یه دم برمیگردن، یه چیزای دیگه به شما میگن، بقیه هم این کارو میکنن، سیاه هم این کارو میکنه، زنا هم این کارو میکنن، مردم اون کارو میکنن، اقلیت های مذهبی هم این کارو میکنن و راست هم میگن. یعنی شما یه اشکال انسانی دارید، یه اشکال اجتماعی دارید، یه اشکال قانونی دارید، بحث عدالت دارید، حرفتون هم منطقی است، ولی اینکه چه اندازه بتونید پیش برید به نظر من بسیار بسیار کم، اونم در این گونه موارد. حالا باز برخی از اوقات مواردی هست، ببینید شما توی کشوری زندگی میکنید که روز اول فقط حتی بر اساس قوانین قانون اساسی امریکا که بنیان گذاشتن سیاه و سفید داشت، تازه زن و مرد داشت، تازه ماجرای حتی به یک اعتبار مسیحی پروتستان بود. یعنی این توی 200 سال و 240 سال گذشته اینا این همه راه آمدن، ولی هنوز به وسط راه هم شاید در بسیاری از زمین ها نرسیدن. این که شما در یه موارد از نظر اونا جزئی تر در مقام مقایسه با مسئله زنان، مسئله سیاه پوستان، مسئله اقلیت های مذهبی، حالا وارد بحث یه گروه خاصی بشید که چگونه در یه منطقه ای از فرض کنید امریکا دارن عمل میکنن، این که نتیجه‌ای بگیرید که بر اساس اون یا فیلیپینی به فرموده شما نظرشو عوض کنه یا قوانین عوض بشه، از نظر من احتمالش بسیار 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 کمه، در حدی که هیچه. به همین جد است که عرض کردم شما حرفتون رو میتونید بزنید به عنوان یه انسان، خیلی آسانی میکن. دو، نگاه کنید ببینید خودتون چه تغییری میتونید در راه و روش زندگیتون و یا محل زندگیتون پیدا کنید که با این مشکلات کمتر روبرو بشید.
آیا اگه ما بخوایم به صورت فردی در محیط کاری با اینا چه رفتاری داشته باشیم با اینا که بتونیم مثلا تو سیستم خودمون رو حفظ کنیم؟
خب اون من نمیدونم، اون دیگه برمیگره به اینکه اونا چه اندازه خوبی یا شما رو میپذیرن. تفاوت فرهنگی هم مسئله است، اینکه همدیگر هم بفهمید یه مشکل دیگری است. برای به هر حال ما ها اقلیتی هستیم که غالب اوقات بر اساس مطالعات اجتماعی اقلیت چشم دیدن اقلیت هم نداره، بنابراین همه اونا هم هست. یعنی این گرفتاری ها کار رو مشکل میکنه. بنابراین من معمولا اگر قرار باشه سخت سیستم رو ببینم آنگونه که شما فرمودید و برای خودم رسالت و میشنی قائل نباشم که بخوام فدا بشم و از آتش زدن خودم محیطی رو گرم بکنم، میرم یه جای دیگه. ولی این انتخاب همچنان شماست.
یعنی چه جوری من استیت رو باید عوض کنم؟
استیتتون نمیتونید. ببینید به من یه جوری نگید که مثل این که من شما رو درمیزم. نه، استیت شما در لس آنجلس های تشریف بیام میگم برید یه منطقه‌ای که احتمالاً فیلیپینی نیست.
اینکه شما در کل کالیفرنیا ما با این مشکل برخورد دارید.
بسیار خوب، شما دارید، شما آمار رو دارید، من چی میتونم بگم؟
اینکه بخواد اینکه من اکثرا
آخه سرگاه خواهد در نگردید
بیمارستان های مختلف.
نه ببینید
الی ایست الی وست الی
بنابراین
تو حتی تو بیمارستان های
بنابراین
شهرهای مجاور
عزیز من
شما
نه این حرفا رو من نزنید، من یه ذره با آمار اصلا فرض بکنم نظر شما درست بود از کالیفرنیا برید. حالا که اینجوری شد، شما من میفرمایید در ایالت کالیفرنیا 98-99% این لابراتوارها به وسیله فیلیپینی ها اداره میشن و چنین چون اصلا پرد نظر شما که به نظر من درست نیست، قبول، من شما جامون اینجا نیست برای این کار، تموم شد. و واقعیت اینه دیگه، مثل اینکه من شما بدونیم یه دی توی محیط ایرانی رفتیم 100 تا ایرانی هستن دارن فارسی حرف میزنن، من ژاپنی یا آمریکایی که اونجا جایی ندارم که بگم چرا شما انگلیسی حرف نمیزنید. اونا رو یه جور دیگه ببینید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید. مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه آقای دکتر؟
مزاحم
شدم.
نه خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر خواهش می‌کنم. من یه فامیلی دارم در ایران زندگی می‌کنن. بعد ایشون 10 سال بود که ازدواج کرده بودن، بچه‌دار نمی‌شدن. بعد از 10 سال یه دونه بچه رو از پرورشگاه گرفتن، به فرزندی قبول کردن و تمام فامیلم خب این جریان رو میدونستن چون که اینا 10 سال بدون بچه بودن. بعد از اون خوشبختانه هیچ وقت این فامیل هیچ صحبتی در این باره نکردن.
یعنی که
بچه هرگز نفهمید
حتما باید به بچه اصلا خوشبختانه نداره، بچه باید حتما بهش میگفت. اگه از اشتباهات محضی نزیدم در این گونه موارد در سنی که بچه تو عادی کوچولو 2-3 سال است بهش میگن، اونم برش عادیه میگذره و میره. این رازو که نباید پنهان کرد، اونم بعد که همه میدونن اون موقع که حتما یه اشتباه بزرگی کردن. خوشبختانه نیست متاسفانه.
بله آهان، پس به هر حال این پسر الان 21 سالش شده و به اصطلاح دانشگاه میره درس میخونه و از سالی که وارد دانشگاه شد عاشق یه دختر شد و میخواست که به اصطلاح اینا یه رابطه خوبی هم پیدا کردن با هم، خانواده هم میدونستن، اما پدر و مادر این پسر ازش خواستن که بذاره که به اصطلاح سال آخر دانشگاه بشه که ضرری به درس خوندنش نرسه و بعد مثلا اگر بازم این رابطه به خوبی ادامه پیدا کرد اینا ازدواج بکنن. الان سال آخر به اصطلاح دانشگاه این پسر هست و دیگه خانواده دخترم حتما میخوان که سریعا یه کاری بکنن. پدر مادر الان ناراحت هستن، میگن نکنه تو مراسم عقد یا به اصطلاح موقعی که یه جشنی بگیرن واسه اینا کسی مطرح بکنه، و این پسر الان تو این شرایط متوجه بشه که فرزند خونده است و فرزند اصلی نیست و تمام زندگیش به هم بریزه.
اصلا تمام زندگیش با... نه آخه صبر کنید، صبر کنید آخه، شما یه مقدار فرضایی رو پشت سر هم میکنید که خیلی از اوقات اصلا واقعیت نداره. من فراوون خود من با اقلن 7 تا 8 تا کیس و مورد روبرو بودم در شهر لس آنجلس که بعد از اینکه بچه ها توی سن بالایی بودن و آمدن پدر مادر گفتن من اون فرزند رو که پسر و دختر آوردم نشستم باهاش صحبت کردم، وقتی فهمیده این آدمایی که مانند فرشته و اون همه خوبی و مهربونی با این بچه رفتار کردن پدر مادر واقعیش نبودن، علاقه و اشتیاقش همشون بدون استثنا به اون پدر مادر بیشتر هم شده. یعنی چی شده شما اگه فرض زندگیش به هم بریزه؟ یعنی چی؟ اصلا دلیل نداره. اولا اشتباه هست که ما نگیم، دوم اینکه هیچ دلیلی نداره که الان نگن، سوم حق اون دختری که بدون این بچه فرزند خوانده است. آخه اینا که همه که ما که نمیتونیم همه اصول رو با خودخواهی و نادانیمون زیر پا بگذاریم. یعنی الان این بچه رو باید بهش گفت این داستان زندگی توی و این شرایط، بعدم ازش بخوایم که به اون دختر خانم بگه ماجرا چی هست. علاوه شما چیزی رو که بقیه میدونن، اگرم نمیدونستن ارزبن باز همچه بقیه میدونن که نمیتونین پنهان کنید، اون به صورت یه بمب یه جایی ظاهر میشه. علاوه یه آدمی که فرزند خوانده داره، این باید باعث افتخارش باشه که همچه انتخابی کرده و باعث خوشحالیش باشه که از تونسته حالا از یه راه دیگری، حالا که دوست داره فرزندی داشته باشه، فرزند داره. چرا باید پنهان کنه؟ این کجاش خجالت آوره یا باید پنهان بشه؟ اصلا در این گونه موارد اشتباس اینقدر مطالعه تو این زمینه شده که نشون داده شده این کار بهترین بهترش اینه که هرچه زودتر بچه رو باش آشنا کنند و این مسئله رو پنهان نکنند و در نتیجه اجازه بدن که این موضوع به صورت یه سر و راز که میتونه بیماری و گرفتاری درست کنه و یا فرد رو با یه نوع واکنش تند و شدید غیر ضروری همراه کنه روبرو نکنه. بنابراین من اگر جای اون پدر مادر باشم که متاسفانه نیستم، به فرزندم داستان رو توضیح میدم، از اونم میخوام که به اون دختر خانم بگن برای که حق اوناست، برای که اینا میتونه بعدن به صورت مواد منفجره زندگی ها رو به هم بریزه، از هم بپاشه. و نگفتنشون درست نیست. حالا نگران هستن که روز عروسی کس بگه بله به اندازه کافی آدم ها نمیدونن، آدم ها اشتباه میکنن، آدم ها خوشجنسی دارن، آدم ها بدجنسی دارن، به هر حال دلایل مختلفی هست. این راز پنهان نمیمونه، تا به حالم پنهانش کردن هست. حالا یه نکته دیگه هم بهتون میگم، مطالعات نشون میده بیش از 50% موارد بچه ها میدونن که ماجرای فرزند خوانده هستن، اونام به رو خودشون نمیارن. ببینید یک گرفتاری بزرگ در این خانواده های بسته اینه که برخی از اون خانواده 4 تا پسرند و پدر مادر 6 نفرن، یکی از این بچه‌ها معتاده، هر 6 تا میدونن که هر 6 تا 5 تا دیگه میدونن این آدم معتاده، اونم میدونه، همه میدونن، برو خودشون نمیارن. ما اصولا یه نوع ماجرای به هر حال سکوت و سر رو در زندگی ها داریم و به همین جرس که ای بس وقتی به اون بچه بگم بگه من از قبل میدونستم، به همین سادگی و هیچی هم به هم نمیریزه. ولی الان که مسئله ازدواجش مطرحه، حق اون خانم و خانواده است که در این باره بدانن. این که میخوان بین خودشون فعلا نگه دارن یا پخشش کنن اون موضوع دیگریست، ولی اون دختر خانم باید بدونه با کی در ازدواج میکنه، برای که اون وقت یه تقلب و یه دروغ بزرگ. اونجا موضوع منه. به همین جهت است که به نظر من قانعشون کنید که با پسرشون صحبت کنن و بعدم از اون پسر بخواید که در وقت مقتضی و مناسب با اون دختر در میون بذاره. بله سن 21 سالگی وقت ازدواج نیست، حالا نمیدونم 21ش بیشتر شده که، خب قصه دیگری است.
بله نه پسر الان 21 سالشه و اتفاقا دو نفر از اعضای خانواده هم به اصطلاح این پدر مادر این پیشنهاد رو دادن که شما حتما قبل از ازدواج باید به پسرتون بگین و همین صحبتی که شما فرمودین اون خانواده دخترم باید این حقشونه که بدونن، اما اینا یه مقدار وحشت داشتن از این مسئله و از من خواهش کردن که من به شما زنگ بزنم نظر شما رو بپرسم و اینکه بپرسم که اگر قراره بهشون بگن و بهتره که بگن، کی بهترین نحو کی بهترین شخصه
خود پدر و مادر
کنه.
خود پدر و مادر عزیزم، یعنی این ماجرا رازی است که میان اون ستاست. ببینید عزیز، موضوعی که اینجا وجود داره اینه که اصلا من نمیخوام بگم این کار میتونه بدون ضرر و خطر باشه، اصلا ای بسا برخی از وقت بچه ها به هم میریزن، یعنی ابدا نمیخوام اینو انکار کنم. به هر حال بعضی از بچه ها تازه راه میفتن میخوام برن دوباره پدر مادر اصلیشون. برخی از اوقات بچه هایی که فرض کنید به دلایلی با پدر مادر مسئله دارن، این رو به این حساب میذارن که من چون بچهشون نبودم با من چنین و چنان کردن یا نکردن. ابدا نمیخوام بگم این موضوع بی ضرر و بی خطر. عرض من این است که نگفتن همیشه ضرر و خطرش بیشتره. اون موضوعست. یعنی شما در مقابل این وضع قرار میگید که حالا حاضرید 5 دلار جریمه بدید یا 50 دلار. این بحثه. و الا اصلا من نمیخوام بگم که این موضوع سبب میشه که پسر باشه شادمانی کنه که من بچه شما نیستم و باشم راحت باشه. ابدا. اصلا برای یه مدتی هم احتمالاً حال و وضعش به هم میرزه، ولی واکنش ها متفاوته. من عرض کردم چون خودم درگیر این گفتگو بودم، به هر حال بعد از این مقدار آشنایی بیشتر با پدر و مادر و اطلاعاتی که از خود پدر و مادر گرفتم درباره روحیه بچه‌ها، در حالی که تو سنین متفاوت بودم هیچ کدومشون اصلا واکنش بد و منفی نشون ندادن، یا بعد از این مدتی که چک کردم اتفاقا خیلی هم راحت و آسوده شدن و پدر و مادرم خلاص شدن. چون ببینید روزی که شما این سر و رازها رو با خودتون میکشید بسیار سخت و سنگینه و هزینه های بسیار داره، بگذریم از اینکه گرفتاری و بیماری به وجود میاره و ارتباطات شما رو با دیگران مسئله ساز میکنه. غالب اوقات هم بچه ها میدونن، اونا هم به رو خودشون نمیارن. به همینجاست که بهشون بگید بپذیرن ضرر رو، خطر رو الان، و بعدم بهشون البته جمله دیگه هم بگید خیلی 23 سالگی سن خوبی برای ازدواج نیست، ولی اگر میخوام بکنن دیگه انتخاب خودشونه. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. مرسی، خدا
حافظ. شنگان عجبن، 2 دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم. با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا انواع شخصیت یا انواع انسان رو از روز پنجشنبه 23 آگست در گلندل در 117 لوئیس جنوبی مرکز ارامنه آغاز خواهم کرد. کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه‌شنبه 28 آگست در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. و کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده از چهارشنبه 29 آگست در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این نکته را عرض کنم که هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون 100 دلار. همچنین با آگاهیتون میرسونم که روز سه‌شنبه 7 آگست در انجمن همبستگی مشاغل که در اولمپیک کلکشن برگزار میشه با صرف شام خواهم بود و سخنی خواهم داشت. روز سه‌شنبه 7 6 بعد از ظهر به بعد در اولمپیک کلکشن انجمن همبستگی مشاغل، و اگر دوستان علاقمندن میتونن تشریف بیارن یا اطلاعات بیشتر رو دریافت کنن. در حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
از مؤسسه خدماتی کیا همین دوشنبه در ساعت 12:30 در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
پوستی به لطافت شبنم. این روزها خیلی ها زیبایی را با پرولیز میشناسند. شما چطور؟
من پرولیز کلینیک را دوست دارم.
I feel young and beautiful.
من پرولیز کلینیک را دوست دارم. بیشتر از هر کلینیک خیلی تخصص داره.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار. من به همه توصیه بکنم برن پرولیز.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 818-507-0909 prolazeclinic.com.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزو
آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور. 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام،
بفرمایید.
من در آمریکا زندگی میکنم و 42 سالم هستش. ازدواج کردم و یه دختر 9 ساله دارم و ضمناً کار میکنم فول تایم و ضمناً آنلاین استودنت هم هستم به صورت پارت تایم. من یه مشکلی که در مورد انتخاب رشته دارم و همیشه داشتم، هنوز هم با من مواجهه این مسئله، خواستم که با شما مشورت بکنم. من تو ایران که بودم 10 سال پیش اومدم اینجا و در ایران که بودم تو کار انتشارات و ادبیات و اینا بودم، کارم ویرایش و از اینجور کارا بود به هر حال و خیلی هم دوست داشتم، مثلا زمینه علاقه من اون بود در ایران. اینجا که اومدم خب متاسفانه نمیتونستم اون کار رو ادامه بدم و تصادفا افتادم توی کار اکاونتینگ و الان توی اکاونتینگ کار میکنم. ضمناً درس هم میخونم، تقریبا 2 سال اول رو تموم میکنم امسال و حالا موندم که خودم دوست داشتم که انگلیسی بخونم، هم لیتریچر، چون هم علاقه دارم و هم برام راحته. ولی خب به خاطر کارم الان تقریبا 5 سالی هستش، 7 سالی هست اینجا کار میکنم، همین بانک و اکاونتینگ و اینا بوده. به خاطر اون زمینه اگه من فکر میکنم که اگه بچلر بگیرم در انگلیسی یا حتی مثلا سوشال ساینس هست، مثلا مثل پولیتیکال ساینس یا روانشناسی و اینجور چیزام که علاقه دارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم با توجه به زمینه کاریم هم که در اینجا سابقم. بعدا چه کار میتونم بکنم با اون بچلر؟ ولی مثلا اگه رشته فایننس یا اکاونتینگ درس بخونم، خب خیلی از مالی خیلی به نفع من میشه انقدرم. ولی خب پشنت نیستم در مورد اکاونتینگ و اینا، فقط تصادفا افتادم تو این کار اینجا و دارم ادامه میدم، ولی به لحاظ مالی خب خوب هستش و اینا. خواستم که
سوال من اینه که همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 52 سالشه.
ایشون چی میخونن و چی کردن؟
ایشون مهندسه برق هستن.
آخ ببینید عزیز، اولا شما دارید فول تایم کار میکنید و به نظر میرسه مایلید فول تایم کار بکنید. اگر یه چنین تمایلی دارید و ضمناً از نظر مالی هم دلتون میخواد که چنین شرایط اقتصادی داشته باشید، معلومه که شما باید رشته رو بخونید که در بازار امریکا براش کار هست، و الا اینکه شما لیسانس فرض بفرمایید یا حتی فوق لیسانس ادبیات انگلیسی هم بگیرید، در کار ادبیات انگلیسی احتمالاً جایگاه و پایگاهی پیدا نمی کنید. بنابراین اون موضوعش منتفی است. اینکه شما حالا که به دنبال کار ادبیات و اینها نیستید، مایل هستید در رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی قدم بردارید، خب اون در خیلی بازتره به روی شما.
بله
جان،
ولی خب مثلا با میخوام ببینم با لیسانس مثلا
با لیسانس پولیتیکال ساینس و روانشناسی و جامعه شناسی شما تقریبا کاری نخواهید داشت، برای که این رشته ها حداقل مدرکی که برای کار و یا گرفتن برخی از اجازه ها یا لایسنس ها هست اقلا فوق لیسانس. بنابراین لیسانس اینا به جای شما رو از نظر این که بتونه درآمدی داشته باشه که با کار کنونیتون که درش سابقه دارید و ضمناً یه کار تکنیکی حرفه‌ای هست برابری نداره. شما ممکنه یه لیسانسی در پولیتیکال ساینس یا فرض کنین روانشناسی یا جامعه شناسی بگیرید، حالا یه جایی هم توی محیط عام مثلا کاری به شما کاری بدن، ولی ای بس و اگر حقوق خودتون رو مقایسه کنید با کسی که اون مدرک رو نداره، شاید حتی 10% هم تفاوت درآمد نداشته باشید. پس اون در حد لیسانسش واقعا جایی نداره. یعنی مثل اینمونه که شما بخواید انگلیسی یاد بگیرید در حد کمش، خب بعدن بخواید برید امریکا معلم بشید، خب سر کلاس بچه‌ها از شما انگلیسیشون بهتره. پس موضوعش اون منتفیز. بنابراین شما اگر به دنبال درس خوندن هستی توی رشته‌های دیگه تا فوق لیسانس، اما در رشته اکاونتینگ هم میشه مواردی رو پیدا کرد که از شاید نوع کاری که همکنون دارید در حاشیه‌اش باشه، یعنی کارهایی هست کمچان ارتباط با افراد داره، از جمله اون فایننس یا چیزهایی از این قبیل که میتونید وارد یه سیستم دیگه بشید یا مدیریتی که در این زمینه وجود داره اگر علاقه مندید. ولی اگر اصلا اهل عدد و رقم و حساب و حسابداری و وام و پول و اینا نیستید، خب میتونید رشته‌های اجتماعی رو انتخاب کنید. امروز بیش از نیمی از کسانی که دارن دکترا میگیرن در امریکا سنشون اونور 40 ساله، یعنی این ماجرا دیگه دورانش به سر آمده. امروز ما در حقیقت در محیط‌های آموزشی قراره بیاموزیم به دانشجویان که چگونه زودتر و راحت‌تر بیاموزن. دیگه قرار نیست آموزش اونقدر اهمیتی در بسیاری از رشته‌ها برخی داره نداره. بنابراین اگر میخواید شما میتونید مدرکتون تو اون زمینه‌ها بگیرید، ولی بعدم دو سال بعدش رو هم که دوره فوق لیسانس هایی بگذرونید، برخی از اون رشته اون موقع جایی و یه کاری رو با توجه به حرفه و تخصصتون برای شما دارن، ولی با لیسانس کاملا حق با شماست.
بله، پس من برداشتم اینه که همون باید در زمینه اکاونتینگ فایننس ادامه بدم بهتر به نظر اینجوری میاد. مثلا میتونم برای فوق لیسانسم زمینه‌های اجتماعی انسانی، علوم اجتماعی انسانی رو انتخاب بکنم احتمالاً.
بله ببینید عزیز، شاید بد نباشه که شما مثلا فرض کنید توی این منطقه مرحله لیسانستون در همین زمینه، حالا فرض کنید فایننس هست، اقتصاد هست، بیزینس هست بخونید، حتی مدیریت کلی هست بخونید، بعد اگر همچنان بعد از هر زمانی که تمام کردید علاقه‌ای به رشته‌های روانی اجتماعی داشته باشید، معمولاً بیشتر دانشکده‌ها شما رو به عنوان لیسانس قبول میکنن. نتیجتاً شما نمیخوان اگر شما بخواید برید فرض کنید روانشناسی بخونید یا پولیتیکال ساینس رو اصلا ادامه بدید، به شما بگن نه برو دو مرتبه از سال اول دانشکده شروع کن. نه، شما رو به عنوان لیسانس میپذیرن، وارد مرحله فوق لیسانستون میکنن. حالا ممکنه برخی از درس‌ها رو از شما بخوان، برخی از دانشکده های یه ذره ساده‌تر اونم نمیخوان. پس بنابراین شما با داشتن مدرک لیسانس در رو به روی بسیاری از رشته‌های فوق لیسانس و دکترا برای خودتون باز میکنید.
بله ممنون، خیلی ممنون. یه سوال دیگه هم داشتم، اینه که در مورد تغییر نام، من اینجا خب نمیگم مشکل بزرگی ندارم، اسمم هم اسم سختی نیستش، ولی خب مثلا تو این ایمیل های کاری که مثلا برام میاد و اینا، کسانی که منو نیدن، همکارهایی که من نمیبینم به صورت از طریق ایمیل ارتباط دارن، معمولا میگن هی یا سر مثلا، من خیلی ناراحت میکنه مثلا که من فکر میکنم که من شاید
ما مردا اینقدرم بد نیستیم که شما
جالب حالا بهتون بگم شوهرم رو میگن شی.
خب اون حتما بیچاره به هر حال زیر دست شما به اونجا رسیده. نه شوخی میکنم، به هر حال نه، اون که هست عزیز. ببینید من خیلی با این کار راحت نیستم، برای که تأثیری که میگذاره کمه و بعد از اون خود اون جابجایی هویت و نام و اینا مسائل خودش رو داره، من ضرورتی و دلیلی براشم. حتی اگر شما تو چارچوب عمومی و اجتماعی باشید، بگذاریم از این که اصلا در امریکا برخی از اوقات این اسم خارجی داشتن در برخی از زمینه‌ها اتفاقا یه درایی رو هم باز میکنه و و یه تفاوتهایی رو که به نظر یه دی امتیازه و نه تمایز رو هم مطرح میکنه. به همین جهت من فکر نمی کنم اون ضرورت داره. مخفف اسمتون رو میتونید داشته باشید ولی تغییرش میدن. ولی اگر دوست دارید همسرتون باش موافقن، به هر حال انتخاب شماست. ولی فرض کنید حالا ظرف یک سال 20 دفعه به شما نامه‌ای که میاد مثلا دیر سر هست، یا مثلا کسی به شما میگن مثلا تلفن کرده یه همچین آدمی، بعد میگن I want to talk to him و شما میتونید بگید I'm not him، به هر حال her or whatever. حالا یه 4 دفعه از این تغییرات پیدا بشه چیزی.
آره ولی یه مسئله دیگه هم بود که مثلا وقتی میرم توی مهمونی که فرض کن نان ایرانیان مثلا آمریکایی یا غیر آمریکایی هستن، وقتی که خودم رو معرفی میکنم هی مثلا دوباره ازم میپرسه I'm sorry can you spell it out، مثلا اسپلم میکنم باز دوباره یادش میره بیچاره مثلا.
حالا ایبی نداره خانم، ببینید اولا شما ببینید آمریکاییان باید اسپل کنن ولی آدم نمیفهمد چون یعنی بعضی از زبونا. دومی که به هر حال ریخت و شکل من شما که دفعه آمریکایی نمیشه مگر شما باشید، من نمیدونم. یعنی ببینید به هر حال صورت و بدن من و شما و تا حالا ممکنه شما چون انگلیسیتون خوبه اونقدر لهجه نداشته باشی، ولی دیر یا زود اونا یه چیزی رو پیک اپ میکنن و این تو جامعه امریکا اونقدر مسئله نیست.
اوکی.
یعنی من اونا خیلی جدی نمیگیرم حتی با فامیلای عجیب و غریب مثل فامیل بنده. اینه که اگر خودتون رو فامیل من برای ایرانی هم عجیب و غریبه و به همجاز که خودتون خیلی اذیتون نکنید ولی دوست دارید و یا ترجیحتون رو بکنید، ولی من فکر نمی کنم خیلی از این بعد وقتی شما رو به عنوان خانم مینامند خیلی اوضاعتون
البته
خوشبختانه مقدار اسمایی هم هست که به هر حال برخی از اوقات این اسما مشترکه که بلافاصله میفهمن که با وجودی که مال کشور دیگه هستید این اسم مال پسر و دختره. من موردایی رو داشتم، حالا نمیخوام اسم ببرم، بنابراین ولی خودتون اذیت این کارا نکنید. درستون رو اگر دوست دارید بخونید، اگرم مکیچ جان
سوال آخر که من راجب اسم last name و چین که من و شوهرم فامیلیمون یکی نیستش و دخترم میگه که من دوست دارم فامیلی مثل تو باشه، چه فامیلی تو فرق میکنه با فامیلی من و تو مدرسه و اینا یه خورده confusion یه خورده نه خیلی به وجود میاد، یا حتی از من و شوهرم پرسیدن که are you guys married مثلا.
خب شما اسم خودتون نگه داشتی. ببینید اولا تو امریکا هم، تازه تو امریکا و خیلی از کشورهای اروپایی هم همچنان وقتی آدم ها ازدواج کنن نام شوهر رو خودشون میگذارن.
بله.
دوم این که کمتر من دیدم که نام زن رو بذارن. سوم که بیشتر معموله، یعنی از دومی هر کسی نام خودش رو داره، مثلا اگر تو رشته و حرفه باشه نام در حقیقت خانوادگی خودش رو حفظ میکنه. این که دختر شما در این باره نظری داره یه مقدار برمیگره به این که شما اسم خودتون رو حفظ کردید. حالا یه زمانی هست که اسم شما چون یه سابقه ای داره نمیخواید اون رو از هم بپاشید، ولی شمایی که بر اساس حرفی که اشاره فرمودید 11 سال آمدید به امریکا، خب اون سابقه رو نداشتید، اینجا با اون اسم شناخته میشید و با ازدواجتون هم اگر همراه بوده دیگه که احتمالاً نزدیکه یا چنینه چون دختر 9 ساله دارید شاید
ما در ایران ازدواج کردیم،
فرقی نمیکنه. یعنی من عرضم این است که شما قرار بود فامیل همسرتون داشته باشید. اگر شما فامیل همسرتون می داشتید فرزندتون هم با این مسئله روبرو نبود. حالا الانم اون گله و شکایت، بچه‌ها از همه چیز ما گله و شکایت دارن، از قدمون، از اسممون، از سنمون، از
بله میخوام بگم یعنی من عوض بکنم فامیلیمو، فامیل شوهرم رو بگیرم.
من اون همیشه توصیه میکنم برای که یعنی اون از ببینید شما هنوز میتونید تو کار حرفه‌ایتون با اون نام برید.
بله.
یعنی اونجا که هستن، ولی وقتی که شما در ارتباطاتتون قرار میگیرید اصلا شما خودتون رو با نام همسرتون معرفی کنید که اون پرسشی که شما فرمودید مطرح نشه که شما پس ازدواج نکردید یا چه رابطه ای با هم دارید، خواهر برادرید. بعدم که میبینید یه بدجنسی میکنن، اگر یه ذره همسرتون سنش از شما بیشتر باشه یه دخترشون هستید، برای که پستی و بی‌شرفیشون اونجوری نشون نشون بدن. چون متأسفانه بسیاری از مردم اگر یه جایی بتونن نیشی بزنن به هر حال به دلیل اینکه عقربند و
نه واقعا نیشی نبوده، فقط همین مثلا بانک رفتیم مثلا اکاونت باز کنیم مثلا سوال پیش اومده.
خب
من چون
بله.
سوال کردم به من میگن چرا تو فامیلیت هم فامیلی بچت نیستش.
خب بله. یعنی
خیلی این سوال پیش میاد ولی نه به عنوان مشکل نیست.
نه من نه تقصیر شماست. یعنی ببینید شما به من بگید، من فکر کنم از 100 تا ایرانی حتما بیش از 90 تاشون فامیل همسرشون رو میگیرن. خب بنابراین شما روال عادی رو اعمال نکرد. الان اگه دلتون بخواد میتونین کارو بکنید که این مسئله هم حل بشه، ولی با فرزندتون هم گرفتنش برای به هر حال اینا با یه توضیح که شاید هم توجه آدم ها رو میگیره، هم به هر حال ما به خاطر اون ناممون یادشون میمونه بهتر باشه. چون وقتی عجیب و غریب باشه همونطور که فرمودید دو دفعه ازتون میپرسن، ولی اگر نامتون عادی باشه میگذرن. برای بسیاری به هر حال دوست دارن اینو بدونم. من خودم معمولا وقتی اسامی رو میشنم اصلا یادم نمیمونه، چون من با اسم خیلی کاری ندارم. آه. و به همین جهت است که وقتی به دوستان معرفی میکنن حتی چند ثانیه بعدم یادم نیست، مگر البته دلایل خاصی داشته باشه که امیدوارم نداشته باشه. من به آخر وقتم رسیدم.
بله ممنونم، خیلی متشکرم.
تمنام قبلت کردید. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Ever as a member of the National Guard. This was it, the real deal.
When we got to the armory, they briefed us on the wildfires, how they were getting dangerously close to homes.
It was amazing to be a part of this massive operation. Helicopters were going up with huge buckets to drop water on the fires.
Some of the guys in the unit were preparing for firefighting with local fire crews.
We went out in Humvees to help with the evacuations.
At that moment, I got my first taste of just how important the Guard is to my community.
See how the Guard can be an important part of your life at NationalGuard.com. Discover what it means to be a citizen soldier, to serve locally as well as globally. Look into the benefits including career skills and money for college. Take a moment. Go to NationalGuard.com today.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
لطفاً برای استفاده از تخفیف‌های ویژه کمپانی بیمه فارمرز برای بیمه‌های اتومبیل، منزل، بیزنس و بیمه‌های عمر با من ژیلا بدی تماس حاصل نمایید. 310-623-1167-08.
آیا تصادف کرده اید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد، بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بولدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
من پرویز فیروزگاه
و من پرناز فتحی
از شما دعوت می کنیم از سه شنبه تا پنج شنبه،
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
مراسم رد کارپت و تقدیم جوایز فستیوال فیلم نور همین چهارشنبه 8 آگست در سکربل کالچورال سنتر با حضور هنرمندان سرشناس ایرانی و بین‌المللی. 310-281-5575 noorfilmfestival.com.
بیولی هیلز مارکتینگ با پخش آگهی در سراسر کالیفرنیا بهترین خریدار را برای اتومبیل شما پیدا می‌کند. 310-982-26-30 310-982-26-30 beverlyhm.com.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CBT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310 270